گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و قول داد علیه رای دهندگان دست به خشونت‌های بیشتری خواهد زد. مقامات افغانستان که نگران تأثیر خشونت‌ها بر مشارکت رای دهندگان هستند، از رسانه‌های خبری خواستند گزارش هیچ گونه حمله‌ای را در حالی که حوزه‌ها باز هستند پخش نکنند. روزنامه‌نگاران افغان از این درخواست انتقاد کردند و برخی گفتند آن را نادیده خواهند گرفت. سازمان جهانی آب و هوا در شهر ژنو اعلام کرد احتمال این وجود دارد که طی 6 ماه آینده وضعیت غیرعادی در آب و هوای جهان مشاهده شود. سازمان جهانی آب و هوا میگوید تأثیر چشمگیر این دگرگونی بروز النینو در اقیانوس آرام از جنوب آسیا تا شرق آفریقا و تا کارائیب است. سازمان جهانی آب و هوا اعلام کرد یک نظام النینو طوفان دریایی متوسط در بخش حاره‌ای اقیانوس آرام ایجاد شده است که انتظار می‌رود تا ماه‌ها وضعیت غیرعادی آب و هوا در پی داشته باشد. با اینکه دمای آب اقیانوس آرام نسبت به معمول کمتر از 1 درجه سانتیگراد افزایش داشته است، این میزان افزایش درجه آب اقیانوس آرام در بخش حاره آن باعث کاهش شمار طوفان‌های دریایی در اقیانوس اطلس شده است. بروز طوفان النینو در سال 1997 بیش از 100 نفر کشته به جای گذاشت و بخش قابل توجهی محصولات کشاورزی در سراسر جهان خسارات بیشماری دید. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
با من هستید آقای دکتر.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم راجع به خودم. 29 سالم هستش. یه دختر 16 ماهه دارم. در حدود زمانی که دخترم یه سال شده بود من احساس می‌کردم که خیلی مودم داون میره و احساس شک کرده بودم که شاید دیپرشن داشته باشم. با یه خانومی تراپی رو شروع کردم و ایشون از همون روز اول به من تاکید شدید داشتن که باید برگردی سر کار. و
چرا؟ نه سب کنی. چرا باید برگردی سر کار؟
به من میگفت آقای من همینجا با این خانم دوچاره مسئله شدم، چون حرفایی که راجع به شخص خودم میزدم احساس میکردم کاملا درسته، ولی پرنتینگ منو خیلی زیر سوال میبردن و من اینجا دوچاره مسئله شده بودم. ایشون به من گفتن تو یه آدمی هستی که آدم توانایی هستی، ولی یه کانفلیکتی در درونت داری که دلت میخواد ازت تیکر بشه و دلت میخواد که مثلا یه دنیای ایدئال میخواد و تنها سلوشنت ویتامین دبلیو اسم. به من گفتن باید برگردی سر کار، هیچ راه دیگه‌ای برات وجود
نداره. بچه رو چیکار کنی؟
خب همون بعد من به ایشون میگفتم که خب من از ریزالت کارم تا اینجا خیلی هپی هستم، یعنی من یه دختری دارم فوق العاده هپی، فوق العاده سکیور و واقعا احساس میکنم مادر خیلی خوبی بودم و دلیلی که پیش شما اومدم احساس اینه که نمیخوام دیپرشنمو میخوام کنترل کنم به یه شکلی و نمیخوام بچه‌مو بذارم. به من گفتن بذار پیش ننی کاری که خودشون کرده بودن، یعنی من گفتم به من گفت من سه تا بچه بزرگ کردم، مدرکم هم گرفتم. گفتم شما چه سه تا بچه رو خودتون بزرگ کردین؟ گفتش که می اومدم بهشون شیر میدادم، دوباره میرفتم یه مریض میدیدم میدادم، اومدم یه شیر دیگه میدادم. بعد گفتم من اولا دکتر نیستم که مثلا برم مریض ببینم و بیام بعدش هم نمیتونم، یعنی من نمیتونم بچه‌مو دست ننی بدم یا دیکر بذارم.
بچه دست ننی نمیخواد، مثلا این هست که بچه مادرش رو میخواد، بچه کسی دیگر رو نمیخواد.
آقای دکتر شما باورتون نمیشه اگه من به شما بگم که باندی که من الان با دخترم دارم اصلا یه چیز خاصیه، یعنی همه من بچه دیگه ندارم، بچه‌م تو فامیلمون نداریم، ولی از حرف فیدبکی که اطرافیان میدن احساس میکنم که همه به من میگن این فوق العاده بچه، تو چیکار کردی که این انقدر هپیه، تو چیکار کردی که این انقدر سکیوره. و من وقتی به این خانم میگفتم من با این چیکار کردم نزدیک بود منو بزنه. من بهش گفتم من یه کتابی خوندم، یه دکتری نوشته بود به اسم سیرز، یه پیدیاتریشن امریکایی هستش و این کتاب همه بیسش راجع به اتچمنت تیوری بود و این خیلی تاکید میکرد که حتی اگه بچه‌ها اینطور نیستن شما روز 3-4 ساعت باید تریشون کنین، راهشون ببرین، این یه باندینگ خاصی بین مادر و بچه ایجاد میکنه. و من به این خانم گفتم من انواع اقسام ایسلینگا و کریرها داشتم دائم، چون دخترم از اون بچه‌هایی بود که 4 ماه اول که کاریکی بود، بعدم از اون بچه‌هایی بود که اصلا می‌خواست که بغلش کنی وراش ببری. و من وقتی اینو به این گفتم اصلا با من یه جوری برخورد کرد که انگار مثلا تو به من گفت دیولوپمنت این بچه رو عقب انداختی، این بچه برای همین دیر راه افتاد، تو خودم 15 ماهش بود وقتی راه رفت و اصلا یعنی میدونین خیلی همه چیز من رو در مورد پرنتینگ زیر سوال بود.
آخه ایشون ممکنه من بگن که از کدام مکتب پیروی میکرد؟ ایشون چون خودشون رفتن سر کار و بچه‌شون رو گذاشتن احتمالا دلشون نمیخواسته که احساس گناه بکنن یا فکر کنن کار بدی کردن، چون متاسفانه ببینید ما یه مقداری گرفتاریمون در موضوع هدفهای پرورش و تعلیم و تربیت انتخابیه. یعنی مثل این است که شما تصمیم بگیرید میخواید برید کنار دریا، برید پارک، ولی وقتی تصمیم گرفتید میخواید برید کنار دریا یا پارک، حالا دیگه راهتون و اینکه از کدام خیابون باید برید دیگه شما رو به نوعی بهتون آزادی عمل نمیده، برای اینکه در غیر این صورت به اونجا نمیرسید. بسیاری از آدما هستن متاسفانه، برخی از مادرها، من نمیدونم، هیچ تئوری ظرف 20 سال گذشته ای نیست که بر اساس مطالعات علمی این توصیه رو بکنه که بچه از مادرش جدا بشه، مگر وقتی که اجباره. وقتی اجباره که دیگه مسئله انتخاب نیست، و الا شما اگر یه بچه آرام، امن، خوشحال، پر از جنب و جوش، حرکت، امیدوار، مطمئن، مثبت، خوشبین، دارای پشتکار، با احساس امنیت و خودمختاری و آزادی و استقلال و راحتی میخواید، قرار است که قلن 30 ماه این بچه در آغوش مادری آگاه و مهربان باشه.
تا همه این خصوصیاتی که گفتیم باورتون میشه دختر من داره؟
معلومه، من به همچه از کسی من حاضر نیستم اصلا بشنوم عزیز. من پاهم این آدم ها بگم اصلا استدلالشون چه. شما فقط شما همین الان بچه تون رو بذارتش یه جایی به بیرون، شما از یه پشت پنجره نگاه کنین به شکلش، ریختش، به سرش، به صورتش، به چشمش، به دستش، به پاش، به حرکاتش. شما احتیاج نداره که متخصص باشین. مثل اینکه بنده ای کسی رو مش بزنم تو سر و صورتش، صورتش باد کنه، خون از دماغش بیاد بیرون، بگم نه، به نظر میرسه که خیلیشون خوشحال و شادن و اینقدر خوشحال شدن که خون از سر و صورتشون داره میزنه بیرون. کیو میخوایم گول بزنیم؟ بنابراین من اصلا تحمل همچین گفتگوهایی ندارم و همیشه هم عرضم این بوده که آخه به من نشون بدید 10 تا دانشگاه معتبر رو نگاه کنید تو کار پرورش تعلیم تربیت. تمام سازمان معتبر 10 تا اولین دانشگاه آمریکا رو 10 تاشون رو بیارید و نگاه کنید به نظری که بزرگان و متخصصین درباره همین تئوری اتچمنتی که شما میگید دارن. یعنی شما اصلا ببینید که حرفی غیر از این هست. مثل اینکه شما برگردید بگید تا بچه‌تون متولد شد نه به شیر بدید، بهش دست کسی دیگه بگید 10 سالگی بیاره تحویلتون. من در گذشته این کار نمی‌کردم، بچه‌ها رو می‌دادن به این و اون. یا بچه‌ها رو در ایران که من 2 تا مقاله نوشتم تو روزنامه کیهان اون زمان، بچه‌ها رو در 5 سالگی و 7 سالگی سوار هواپیما می‌کردن، راهی اروپا می‌کردن که اینا برن برای خودشون یه کسی بشن، انسان بشن. می‌رسن تو این شبانه روزیا از 10 تاشون 9 تاشون از پا در اومده. من شوخی داره این مسائل. یعنی اصلا من نمی‌دونم چی میگن این دوستان ما. ولی به یه کسی دلش خوشه که رفته مدرکش رو گرفته بعدم بیاد احتمالاً باورای عجیب و غریب خودش رو به عنوان مسائل علمی مطرح کنه. علم علمه، باور باوره. عرض کردم هدف‌های آموزش و پرورش رو انسان میتونه انتخاب کنه. شما میتونید بگید من می‌خوام یه بچه‌ای درست کنم که صبح تا غروب بره خدا رو ستایش کنه. من بحثی با تو اونجا ندارم چون اون یه ترجیحه. حالا که گفتید می‌خوام یه بچه‌ای بار بیارم که فقط صبح تا غروب بشینه خدا رو ستایش کنه، به شما حالا میگن از نظر علمی این کارا رو بکن تا به اون نتیجه برسی. اونجا آدم‌ها رو میتونم بفهمم که در هدف‌ها و در فلسفه و جهان‌بینی با هم متفاوتن، برای که اون یه انتخاب، اون یه بحث فلسفی اعتقادیه. اما بعد از اون دیگه در انتخابن. چون اگر من تصمیم گرفتم برم سان دیگو که نمیتونم از لس آنجلس سرس کنم سوار هواپیما بشم برم نیویورک، بعد 5 دقیقه انتظار بشم سوار ماشین بشم برم به سان دیگو، همچی چیزی با واقعیت نمیخونه. انتخاب من برای رفتن نیویورک به سان دیگو انتخاب من میتونه باشه، تازه اونم در چارچوب آزادی من بدون اینکه هیچ بحث واقعیتی کنارش باشه. و به همچه هست که من ابداً یه همچین حرفی رو نمیفهمم و خیلی هم خوشحال میشم اون کسانی که حرفشون است که بچه رو بگذار برو، و بعدم جواب شما این است که تو برو کار بکن. شما به اندازه کافی 28 سال کار کردی. بذارید پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی هست من در خدمتون هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما را تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت را نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی را تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری می‌دهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
سلام سیما جون، میخواستم تشکر کنم ازت برای تمام مشتریایی که با اکشن هاوس اکلکتیکس معرفی کردی. ایشالله که راضی بودن.
ملیسا جون، من میخواستم بهت بگم تمام کلاینت های من یا دوستام که اومدن اونجا همشون خیلی راضی بودن از اکشن شما و همه میگفتن که در مقایسه با جاهای دیگه هم اجناس شما بهتره هم قیمتاتون باور کردنی نیست. حالا بگو ببینم اکشن بعدیتون کیه؟
خب خدا رو شکر همین پنجشنبه 20 آگوست در شهر بیورلی هیلز از ساعت 6 شروع میشه. برای بازدید قبلی هم که میدونی سیما جون میتونی از چهارشنبه 10 تا 6 بیای. آنلاین. راستی نگفتی چه اجناسی این دفعه آوردین؟ اتفاقا خوبه که میپرسین. ویترینه خیلی قشنگ فرانسوی و تخت لوید 16 از استیت‌های جدید و واقعا بی‌نظیر. تمامش هم باید به حراج بره.
گفتی چند شنبه؟
همین پنجشنبه 20 آگوست از ساعت 6 آکشن شروع میشه.
بازدید قبلی کیه؟
والا هم میتونی چهارشنبهش بیای، هم پنجشنبه صبح از ساعت 10 درا باز میشه.
تلفنتون چیه؟
310-358-0888. راستی iCanSellAuction.com. See you all there.
ژاله بامشاد، راهنمای دلسوز و آگاه شما را در گرفتن حقوق بازنشستگی، استسای، مدیکال، مدیکر و سایر مزایای دولتی و انجام امور مهاجرتی یاری می دهد. 310-441-9797.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملا روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
KIRN تولدت مبارک. از اینکه در این مدت 10 سال خدمات شایان و قابل توجه شما موجب رونق مشاغل ایرانی شده، من جان طالبی از تاز نکتهتا نه 1 میلیون 2 میلیون بار از شما تشکر میکنم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من راستش دلیلی که شروع کردم با این خانم تراپی رفتن، از بعد از اینکه کنفرانس شما رو تو تورنتو اومدم، یادم کنفرانس اگر جوان میبودم شما رو که اومدم، از اون شب به بعد تصمیم گرفتم که خب منم بعد از تراپی و مشکلات کودکی خودم رو به قول معروف حل کنم و یه آگاهی هم داشتم نسبت به مسائل مختلفم، چون کتابای زیادی خونده بودم و یه فهرستی هم برداشته بودم، یعنی یادداشت کرده بودم که وقتی شما همینطور توضیح میدادین جلو میرفتین، قشنگ احساس میکردم من این مشکل رو دارم، قشنگ برای خودم یه سری رو چک مارک میزدم و احساس میکردم که خب برم و اینا رو حلشون کنم، خب دیپرشن و انزایتی خیلی کمتر خواهد شد یا از بین میره، نمیدونم. ولی میگم جلسه تراپی من، این جلسات تراپی هم مثلا یه سری کانفلیکت های دیگه هم به وجود آورد که یه جورایی اصلا که وقتی فکر می‌کنم حالم بدتر هم شده.
البته نمیدونم اون نتیجه تراپیه یا هر چیز دیگه عزیز. بعضی وقتا هم ما وقتی سراغ زخم ها میریم، اون موقع است که بیشتر حال بدی پیدا میکنیم. درست پس که شما دستتون رو بستید، حرکت هم نمیدید، درد کمی دارید. بعد میرید پلو دکتر دستو باز میکنه، یه بدارم تکون میده، بسا جیغتون رو بارم بالا میبره. ولی معناش این نیست که او داره کار بدی میکنه، او داره آزمایش های خودش رو انجام میده. من نمیدونم ایشون دارن چه میکنن. قضاوتی هم راجع به تراپیستتون نمیتونم داشته باشم. اون نظر رو حتما غلط میدونم. و فکر میکنم که هیچ دلیلی برای اصلا اون نگاه کردن نیست، مگر کسی که اجبار داره یا کسی که مسائل بچه هاش رو یه جور دیگه میبینه یا کسی که به هر حال دلش میخواد یه جور دیگه زندگی کنه یا فرزندانش به گونه دیگه بار بیان. گفتم هدف پرورش تعلیم تربیت میتونه مشخص شه. اما برگردیم سراغ خود شما. اگر شما رفتید برای اینکه مسائل خودتون رو حل کنید، و چون تون پرسش من این بود که ما باید مسائل کودکی رو حل کنیم، قرار ببرید سراغ کودکیتون، قرار نبوده با این سرعت بیاد سراغ اینکه الان چه کاری بکنید که مشکلاتتون حل بشه. بله من نمیدونم ماجرای افسردگی شما یه ماجرای زمینه ارثی داره، آیا برمیگرده به حاملگیتون، آیا برمیگرده به دوران کودکی خودتون و علل و عواملی که موجبش بوده، آیا برمیگرده به هر حال به حوادث و اتفاقاتی که بعد افتاده. شما سی دی من رو درباره اضطراب افسردگی و خشم رو شنیدید یا
من سی دی شما رو چهار تا دیویدی اولش رو همون هول و هوش یک سالگی دختر که احساس میکردم مودم خیلی داون میشه گوش دادم، ولی دقیقا یادمه که گفتم سی دی وقتی گوش دادم گفتم نه امکان نداره من افسرده باشم، چون هیچ کدوم از این فیزیکال سیمتوما و حالت ها رو نداشتن.
نه سی تا علامت شما از اون سی تا باید 15 تاشو داشته باشی ولی افسرده نیستید عزیز. بنابراین تو اون سی تا اگر سی تا علامت
من فقط آقای دکتر تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینکه تفکر خیلی خرابی گاهی وقتا دارم، ولی لزوما حتی زمانی که من پیش این خانم هستم که نه خوابم به هم ریخته نه غذام به هم ریخته
نه تفکر خیلی خراب یعنی چی عزیز؟
یعنی که گاهی وقتا مثلا یه مقدار من بذارین اینو بهتون بگم خودم احساس میکنم در از این یک سالی برای همین سال حرف این خانم رو میفهمیدم، احساس میکنم در از این یک سالی که خونه بودم یا چند ماهی که کار نکردم خیلی کانفیدنس و سلف استیمم پایین اومده.
اصلا هیچ معنی نه صاحب کنی صاحب اون اصلا مثل این که من به شما بگم برگشتم یا مثلا تو خونه بودم بعد متوجه شدم که سقف خونه مثلا چنین و چنین. نه به من بگید شما چی خوندید چه میکنید؟
من لیسانس ژنتیک داشتم یه سال و نیم قبل از اینکه دخترم به دنیا بیاد کار میکردم تو یه لبی ریسرچ.
چه مدتیست کانادایید؟
13 سال.
چه مدتیست ازدواج کردید؟
بله.
چه مدتی ازدواج کردی؟
من 23 سالم بود.
یعنی شما 6 سال ازدواج کردی؟
بله.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 3 سال از خودم بزرگتره.
اوکی. ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون رزیدنت چشم پزشکی است.
به من بفرمایید که زندگی زناشوییتون رو خوب بعد متوسط کدام میبینی؟
خوب.
به من بفرمایید که خانواده خودتون کانادا هستن یا نیستن؟
بله.
پس به همه اعضای خانواده اونجا هستن. به من بفرمایید قبل از ازدواجتون میخواستید خودتون رو توصیف کنید دختری با یه مقدار ویژگی‌های غم و اندوه و یا افسردگی یا حالات یا فکرای به قول خودتون بد میدیدید یا اینکه اینا همه بعد از ازدواج اتفاق افتاد؟
نه من حالاتی که خودم میدیدم و الان هم اتفاقا همین امروز یه سری نوت پیدا کردم از یه کلاس خودشناسی که خیلی وقت پیش رفته بودم قبل از اینکه ازدواج کنم، احساس میکردم که یه مقداری گول یعنی گول اورینتد نیستم، هدف خیلی تو زندگیم کم دارم، هی انگار یه جورایی دنبال هدف میگردم و در این حال همین حالتی که شاید این خانم میگفت یه مقداری تنبلم، یعنی این حالتها رو احساس میکردم همیشه خودم دارم، برای همین برام کلیک میکرد یا این حالتهایی که مثلا به من میگفتش که به من میگفتش یه دلیلی که داری همچین دنیایی برای دخترت به وجود میاری اینه که خودت دلت میخواد دنیای خودت ایدئال باشه، یه جورایی داره عقدای بچگی تو میخوای اون هیچ کدومو نداشته باشه.
نه صبر کن اینجا یه ذره تنده، این حرف میتونه درست باشه ولی وقتی که کار شما درسته فرقی نمیکنه. شما من نمیتونم بگم چون من خودم مثلا در کودکی پدر مادرم ازم مراقبت نکردن، حالا از بچه‌م میخوام خیلی مراقبت کنم، یکی من میگه از بچه‌ت مراقبت نکن برای که عقده توئه، عقده من از ولی کار که درسته. میدونی چی میگم؟ مثل این است که یک کسی برگره بگه چون تو عقده مثلا فرض کنید بی سوادی پدر مادر داشتی حالا میخوای بری دانشگاه، خب باشه من اصلا حرفی ندارم که انگیزش چیه، کار که درسته، حالا تو میخوای عقده من از بین بری من دانشگاه نره؟ میدونی میخوام چی بگم؟ اشکال کار تو این بحث سیستماتیک است. تو صحبت‌های قبلیتون هم متوجه شدم، یعنی شما احتمالاً با یه روانشناسی روبرو بودید که خیلی ذهن یه دست و یک نواختی نداشته، یعنی یه آگاهی عمومی نداشته، مثل برخی از آدمایی که مثلا فرض کنین لیسانسشون اونجا به کسی برنخوره، ریاضی بوده، رفتن یه دو سال فوق لیسانس مثلا روانشناسی گرفتن مثال، و بنابراین اون مایه و بیسیک رو نمیدونن و بعدم این دانش یه مقدار وسیع در بقیه زمینه ها نیست، یه مقدار در یه چارچوب محدود مثل کسی که اینفورمیشن داره هست نه کسی که ساینس و علم داره. حالا بذارید ازتون سوال، شما چند خواهر برادر دارید؟
من سه تاییم یه خواهر برادرم بچه اول.
خب فاصلتون با دو تای بعدی چقدره؟
یه برادر 3 سال کوچیک‌تر دارم، یه خواهر 11 سال.
خب میدونید اون یه مقداری خانواده شما رو با مشکل همراه می‌کرده، یعنی به هر حال ترکیب خانواده مشکل بود برای اون 11 ساله. حالا یه سال دیگه شما من بگید که رابطه پدر مادر با هم چقدر بوده، خوب بعد متوسط؟
الان خیلی بده، ولی من همیشه فکر می‌کردم همیشه خوب بوده و من دقیقا خودم احساس میکنم یعنی من چون پوستپارتوم دیپرشن اگه میخواستم بگیرم بعد دو سه ماه اول بعد از زایمانم میگه
معمولا یه ماه بعد از 4 هفته بعد.
یه ماه هیچ کدوم از این اتفاق نیفتاد. زمانی که یه دفعه متوجه شدم که پدر مادرم مثل این که خیلی رابطهشون خراب شده و ممکنه طلاق بگیرن و صحبتشون میکنن، از اون موقع به بعد روحیه منم خود به خود خیلی داون شد، ولی حس نمی‌کردم راجبش فکر نکنم. و
نه ببینید، صبر کنید، شما یه مقدار اشکالات اون چیزی که توی روانشناستون بوده تو شما هم هست، یعنی خیلی یه سیستم به هم پیوسته ای ندارید، مثلا آدمی مونید که چشمتون مثلا رفته زیر مثلا گونتون، میدونید جاش درست نیست. اونو تو علت که اینو دارم بهتون میگم اینه که مشکل شما مشکل یه مقدار واقع بینی عقلی منطقیه، احتمالاً روابط به در مادرتون هم خوب نبوده، اما شما به عنوان بچه اول میخواستید باور کنید همه چیز خوبه، برای که غیر از اون نمیتونستید سروایو کنید، ولی این خودفریبی کار دستتون داده. بنابراین یه زمینه از استراب و افسردگی و خشم شما دارید، یعنی در حدیست که میتونه آزاردهنده باشه، ولی هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی افسرده نیستید، استرابی که دارو بخواد نیست، خشم خارج از کنترل هم نیست، ولی همه اینا کمش هست. مثل آدمی مونی که مثلا لباسش یه ذره تمیز نیست، یه ذره مثلا ریشش رو نزده.
ببخشید آقای دکتر، شما فکر می‌کنین بیس ژنتیکی داره یا بیس پرسونالیتی داره؟
نه، به همین که میتونم ازتون سوال بعدی من همینه که تو خانواده پدری و مادری چقدر افسردگی، استراب، وسواس، خشم یا بیماری‌های دیگه میدونید دارید؟ اون مهمه.
به نظرم داریم، ولی شاید به همین شدتی که من دارم، یعنی هیچ موردی نبوده که احساس کنیم مثلا مورد شدید دیپرشن نبوده یا مورد شدید استراب نبوده، ولی الان که فکر میکنم احساس میکنم همین بیسیکی که من شما میگید من دارم و بوده همیشه right. بوده. یعنی
من دقیقا مطمئنم هستید. ببینید این چون اینا همه یه سپکترومه، یه طیفه دیگه، مثلا بین 1 تا 10، مثلا فرض کنید تو خانواده شما برای که تشخیص داده بشه باید اون برای 5 باشه، ولی مال شما مثلا 3 بود. بنابراین یه جوری خب ما مضطرب بودیم، یه جوری افسرده بودیم، یه جوری خشمگین بودیم، ولی چیزی نبوده که خودشو نشونه. مثلا آدمی است مثلا 15 پوند اضافه وزن داره، 80 پوند اضافه وزن نداره که هر کی نگاه کنه بفهمه وزنش اضافه است، یا خودش هم قبول بکنه که وزن من اضافه است. 10 15 پوند رو همه آدما میتونن برای خودشون یه توضیح و توجیه بدن، یا یه جور لباس بپوشن که فهمیده نشه، یا به هر حال در یه جوامعی نسبتا عادی به نظر برسه. من حرفی که میخوام به شما بزنم این است که شما یه مجموعه دارید که مثل این که مثلا به سادگی میمونی که مثلا ماشینش هم خرابه، زمین لباسش هم تمیز نیست، بعدم دو شب نخوابیده. هیچ کدوم از اینا واقعا چیزی نیست که آدم فکر کنه خب یه عیب و ایرادیه و همش هم به راحتی میشه برطرف کرد، ولی وقتی به صورت هر تیکش درست نیست شما رو گرفتار میکنه. و به همین جهت است که بله، شاید هم به خاطر اینکه بچه اول بودید، بعدم به خاطر اینکه مخصوصا در 11 سالگی شما برادر یا خواهر کوچکترتون متولد شده، یه مقدار اهل خیال و تفکر به اصطلاح خیال بافی باشی.
خیلی هستم این حالتو میدونم.
خب پس همین اینه که شما رو از واقعیت دور میکنه.
بعد آقای دکتر من تو کنفرانس شما که شرکت میکردم یه سکشن راجع به اگزیستنشال انزایتی صحبت میکردین و من احساس میکردم خیلی دچار اون حالت هستم و نمیدونم که حالا اصلا کلا سولوشن همه اینا نمیدونم چیه. بعد با همین تراپیست ادامه بدن؟
نه تراپیستتون عوض کنین، چون وقتی یه ذره ناراحت و ناراضی هستید کارتون درست نیست. و بعدم وقتی کانفلیکت دارید سر هدف‌ها مسئله دارید. یعنی ببینید، من حداقل انتظار داشتم اگر شما با یه زن صحبت می‌کنید اون مسئله مادری رو مهم بدونه. حالا ممکنه به نوع مادری شما اعتراضی داشته باشه یا فکر کنه درست نیست، ولی من ایشون رو با توجه به اینکه 3 بچه آورده، اونجوری شیر میداده، اونجوری هم درس میخونه، خیلی باش راحت نیستم.
به من میگفتش مادر باید سلفیش باشه، مادر نباید سلفلس باشه. به من یه همچین حرفی میزد. یعنی تو زمانی مادر خوبی میتونی باشی که مستقل بری کار کنی و بچه رو باید یاد بگیره که اونم مستقل باشه.
خب دیگه ایشون پس بهشون بگید اصلا شما چرا بچه رو 9 ماه تو شکمتون نگه داشتید، 7 ماه میگفتید درش بیارن.
درصدی که من
اصلا
تو
لوله آزمایش بچه رو درست میکردید، حامل هم نمیشدید، بدنتون هم خراب نمیکرد.
من تو همین کتابی که بایبل بچه داریمه زد به من میگفتش که حاملگی 9 ماه نیست، حاملگی 18 ماه. یعنی شما 9 ماه هم بعد بچه رو خارج از رحم کری بکنین که اون احساس سکیوریتی رو داشته باشه.
اسم کتاب چی بود؟
لحظه اجازه بدیم من از تو کتاب خونه ببینم. یه آقای دکتری به اسم سیرز نوشته، اسم این کتاب هستش The Baby Book.
مالی
باید میدونی به اسم سیرز
کاپی رایتش میدونید که این توش هایی نگاه کنید کاپی رایتش مالی چه سالیه؟ همون صفحه اول هست.
من سوالی نمیبینم.
چرا حتما هست؟ همون صفحه اولی که مشخصات کتاب رو می نویسه یه دایره هم داره نوشته کاپی رایت، یه سالی معمولا می زنی جلوش. البته من کتاب پیدا میکنم، فقط دلم میخواد ببینم که نویسنده چه سالی نوشتتش، یا اولین ادیشنش یا اولین چاپش کی بوده.
کاپی رایت 1992.
بنابراین هنوز
بعد اینی که من دارم مثل که مال 2003ه.
اوکی، بنابراین با ریوایز شدهش. من حال کتابو نگاه میکنم، برای که برام بسیار جالب این حرف، این حرف خیلی عمیق سنگین و درسته عزیز. و بنابراین وقتی شما با یه مادری در این باره بحث و اختلاف نظر دارید، و بعد اصلا اون حرف خیلی تنده، من باید بچه رو بذارم بره تا اون یاد بگیره. بچه 4 ماهه 6 ماهه وقتی دید مامانش میره سر کار، کار کردن یاد میگیره، نه یاد میگیره که هرگز به هیچ چیزی دل نبنده و هرگز ارتباطی با برقرار نکنه و به عنوان یه انسان جدا، نه مستقل، جدا در زندگی برای خودش فقط مواظب خودش باشه. اصلا خوشحال نیستم از این حرفا. این دوست که نمیخوام اسمشون بدن ایرانی هستن یا کاناداییه؟
ایرانی هستن.
چه مدتی از کانادا هستن؟
من نمیدونم، من امروز برای اولین بار جرئت کردم، چون من راستش رو بخواهیم وقت هفته پیشم رو کنسل کردم و امروز زنگ زدم بهشون گفتم من میخوام بیام، من دوچار مسئله هستم با حرفای شما. رفتم که باشون بحث کنم، تا اینکه گفتم من نمیتونم این حرف شما رو بپذیرم که بعد برگردم سر کار. امروز واسه اولین بار از خودشون سوال کردم که گفتم شما چی کار کردین، شما بچه‌هاتون رو چی کار کردین. من هیچ اطلاعی شخصی از ایشون ندارم، این تا حالا راجع به خودشون سوال نکرده بودم، ولی میگم نمیدونم چرا حرفایی که راجع به خودم میزدن چون احساس میکردم درسته، خود به خود احساس میکردم خب پس سلوشنشون هم لابود درسته دیگه. نه اینکه بدونم، یعنی خیلی مخالف بودم، احساس میکردم خب من این همه کتاب خوندم، مقاله در آوردم که این روش پرنتینگ رو انتخاب کردم، نمیتونم یه دفعه بیام تغییرش بدم.
به نظر من فرد مناسب شما نیست، مواظب خودتون باشید، من پیام‌هام رسیدم، خودتون هم اذیت نکنید. شما یه ذره احتیاج به این دارید که یه پمومی برید، لباستون هم عوض کنید، یه غذا هم بخورید، یه شب هم خواب حسابی بکنید، حالتون خوب میشه. اشکال کلی نداره.
مواظب خودتون باشید.
شور عزیز خیلی ممنون.
خدا.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه شرکت صدف، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. چون اخیراً محصولاتی مشابه مارک محصولات غذایی صدف به بازار عرضه شده، بدین وسیله یادآور می‌شویم که در هنگام خرید محصولات غذایی صدف به خصوص روغن هسته انگور لطفاً به مارک صدف توجه فرمایید. صدف مانند همیشه عرضه کننده بهترین و سالم‌ترین مواد غذایی است. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
قبل از تصمیم گیری درباره هر نوع بیمه، مشاوره و گفتگو با ژیلا بدی به انتخاب بهتر شما کمک می‌کند. ژیلا بدی با بیش از 20 سال سابقه مشاور بیمه دلسوز شما. 310-623-1167.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در گلندل، اورنج کانتی و انسینو. تلفن 866-444-6411. 866-444-6411. 444-6411.
دوست دخترم منو به درمابر برد، ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در گلندل، اورنج کانتی و انسینو. تلفن 866-444-6411. 866-444-6411. 444-6411.
حامد نیکبی برای اولین بار در لس آنجلس شب 3 اکتبر برای تهیه بلیت این کنسرت با قیمت ویژه با شماره تلفن 310-994-79 تماس حاصل فرمایید.
از مشکل قارچ ناخن رنج میبرید؟ ناخن شما زرد رنگ و یا زخیم شده؟ آیا استفاده از دارو مؤثر نبوده و یا عوارضی به دنبال داشته؟ دیگر لازم نیست ناخن‌های پای خود را به دلیل این مشکل پنهان کنید. چون از این پس درمان عفونت‌های قارچی ناخن پا با استفاده از نوعی دستگاه پیشرفته و جدید لیزر صورت می‌گیرد و آن هم فقط در یک جلسه و با موفقیتی بی‌نظیر. تنها تعداد معدودی از پزشکان از جمله دکتر شهرام ربانی و دکتر کوروش هارونیان متخصصین و جراحان پا مجوز استفاده از این دستگاه پیشرفته را دارند. برای درمان عفونت قارچی ناخن پا در یک جلسه با شماره 1-800-989-3990 تماس بگیرید و برای مناطق رسیدا و آرتژیا نزدیک اورنج کانتی با مطب‌های دکتر شهرام ربانی و برای مناطق لس آنجلس و سانتا مونیکا با مطب‌های دکتر کوروش هارونیان تعیین وقت بفرمایید. 1-800-989-3990 1-800-989-3990.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از روز چهارشنبه 16 سپتامبر در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. نگاهی به زمینه‌ها و جنبه‌های مختلف اجتماعی ایران و دگرگونی‌ها و تغییرات اون. از چهارشنبه 16 سپتامبر ایران امروز و فردای ایران در ایروان. کنفرانس استرس، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت از پنجشنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم از سه‌شنبه 22 سپتامبر در رسیدا در ونیجین پالس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهد شد. هر سه کنفرانس از ساعت 7-10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در کپیلان و یونیورسیتی سه کنفرانس خواهم داشت. کنفرانس روز شنبه از ساعت 11-3 بعد از ظهر استراب و استرس هست، 5-9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم و روز یک شنبه 13 سپتامبر از ساعت 3-8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. کارت ورودی در کپیلان و یونیورسیتی فقط چند دقیقه قبل از آغاز کنفرانس ها خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
تشکر میکنم ازتون به خاطر برنامه خوبی که دارین.
لطف دارید.
من 28 سالمه. بعد اینکه 2 ساله که با شوهرم اومدیم کانادا، یعنی شوهرم پذیرش داشت برای دکترا، به خاطر این اومد.
بعد شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من لیسانس فیزیک دارم، ایران خونده بودم، ولی اینجا الان هنوز، یعنی یک سالی بود که کار میکردم، به عنوان فروشنده رفتم کار کردم، قبلش هم یه سری کار والنتیر کردم، الان موقعیت مشخصی ندارم، یعنی یه جوری بلا تکلیفم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 29 سالشونه، یک سال از من بزرگتر.
فرزندی دارید یا نه؟
نه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 2 ساله که زندگی مشترکمون رو شروع کردیم، یعنی با هم اومدیم اینجا. بعد ولی اینطوری بود که ما توی دانشگاه با هم آشنا شدیم، حدوداً 4-5 ساله که همون میشناسیم، 2 سال حالت آشنایی بود، بعدش عقد کردیم و به هر حال چون میخواستیم، هدفمون بود که بیایم اینجا، اونجا زندگیمون شروع نکرد.
به من بفرمایید که اعضای خانواده شما و همسرتون که الان در کانادا دوربر شما نیستن؟
نه نه.
میفرمودید. خب
بعد این که من یه جوری احساس میکنم که توی این مثلث زحمتی که شما مطرح کردین گیر کردم، یعنی یه جوری احساس افسردگی میکنم، یکم احساس کنم مضطربم و یه خشمی دارم. بعد این که یه ترسی دارم از این که بخوام این کار رو شروع کنم، احساس کنم همه چیز رو باید در نظر بگیرم و نهایتا به جایی نمیرسیم.
حالا به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید شما؟
2 تا برادر دارم، من وسط.
شما وسط، 2 تا پسر هستی؟
بله.
فاصله تون چقدره؟
برادر بزرگم 3 سال بزرگتر و 6 سال با بعد.
خب شما مادریتون هم که کردید با برادر کوچکتره.
بله یعنی یه جوری خیلی احساس
خب شما یه
یعنی علاقه به بچه
یا به استرابتون از اونجا علاقه به بچه
ندارم.
نه خب معمولا اینه، هر کسی که بچه داریشو کرده مادر شده دیگه مادر بزرگ میخواد بشه، میخواد نوه‌هاش رو ببینه بزرگ کنه. به من بفرمایید که همسرتون فرزند چندومن و چند تا خواهر برادر دارن؟
4 تا بچه‌ن، بچه سومه، یعنی 2 تا خواهر، اولی خواهر و برادر، دوباره برادر و خواهر.
به من بفرمایید که این زمینه از خفیف اضطراب و افسردگی یا خشمی رو که میفرمایید 5 سال قبل هم داشتی؟
بله.
آیا فکر میکنید؟
البته شاید نمیدونم، شاید به این شدت نبود، یعنی خشم هم میشه گفت الان یکم بیشتره. البته خیلی بستگی به موقعیت، مثلا من یک ماه پیش رفتم ایران برگشتم، اینجوری انگار دوباره اون سیستم هم میشه گفت بیشتر به هم ریخته.
نه اونجا به هم ریخت یا وقتی برگشتی؟
اونجا هم به هم ریخته. بعد برگشتم الان اینجوری تنگار برگشتم به حالت اولیم. یعنی حالت اولیم هم خیلی حالت خوبی نبود ولی حداقل.
خب به من بفرمایید که پدر و مادر زندگی زناشوییشون از نظر شما چگونه بود یا هست؟
میشه گفت متوسط بود ولی خب یه سری مسائل، یعنی یه پیچیدگی های خاصی وجود داشت. مثلا بین برادر بزرگم و پدر مادرم خیلی بحث و جدل زیادی بود، یعنی حالا با یه سری مشکلات مواجه شده بود بعد اینکه مثلا توی دوران بلوغش و اینا. بعد
مشکلات سیاسی بود، جنسی، رابطه دختر بود یا مواد مخدر بود؟
نه اینطوری، یعنی نمیتونم، در این بود که خیلی شناخت خواسته در مورد مثلا این قضیه نداشت، چون کلا یه نفری بود خیلی وابسته بود که خانواده، فقط میشه گفت با پدرم رابطه خیلی نزدیکی داشت. بعد اینکه بعد مثلا نمیدونم یه بار، حالا اینجوری که خودش بیان کرد، حالا سر کلاس دینی یه حرفی در این مورد زده بود، حالا یه نفری که هیچی دیده خاصی نداشت و این مثلا خیلی تو ذهنش بود و بعد تلاش کرده بود که حالا به قول خودش سالها اینو بیان بکنه، ولی حالا به خاطر نمیدونم یه شرم و حیای شاید اشتباهی که خب وجود داشت که مثلا بیشتر حاشیه میرفت، اما میشه گفت مثلا یه ساعت ها میشد که بحث بود ولی نهایتا هم به جایی نمیرسید، یعنی خب یه جوری تحمل اون طرف تموم میشد. بعد اینکه بعد
من حقیقت شو بگم نفهمیدم راجع برادر چی میگید، یعنی چه ویژگی، چه مشکلی داره؟ آخه اینا یه مقدار اختلال جان بفرمایید.
راستش به صورت دقیق منم نمیدونم، چون که من فقط اون چیزی که میشنیدم، هرچند که با خود منم خیلی حرف میزد ولی در خود مورد حرف نمیزد، فقط اینکه ایراد میگرفت که مثلا شما توجهی نمیکنین یا اینکه یعنی بر خود من یه موضوع مبهمه اینکه چی بود، ولی خب میشه گفت مسائلی که نمیدونم، مسائل اعتیاد و این چیزی که وجود نداشت، کلا از خیلی نظر و پسری بود که خیلی باهوش بود، نمیدونم توی دانشگاه همیشه موفق بود و این چیزا، ولی من این قضیه هنوزم برای من یه چیز مبهمه. یعنی بعد اینکه ولی اینطور هم نبود که قبل از این قضیه همیشه اینطوری بود که خیلی بحث زیاد باشه، یعنی همش سوال بکنه و خب پدرم هم تا حد زیادی همراهی میکرد باهاش، مثلا شاید مدت ها ساعت ها میشد حرف میزد. بعد مادرم این وسط یکم اعتراض داشت، یعنی اینکه
چرا پدر و پسر رو هم حرف میزنن؟
بله
پیشون چه ارتباط داشت؟ ها بیدم بحث میگرد. آخه بحث ها اجتماعی بود، سیاسی بود، مذهبی بود، چی بود؟
مدلی بود، یعنی اینطوری. بعد به مسئله خانوادگی هم خب کشیده میشد، یعنی ولی همه این بحث ها بود، مثلا خب کتاب خیلی میخوند، بعد پدرم هم اینجوری کلا اینطوری بود که چون اونم مطالعه زیاد داشت همراه هم بودن، ولی آدرم اینجوری نمیدونم چرا، یعنی این بر من یه سه ناخوشایند بود که مادرم مثلا هم یه اعتراضی به پدرم داشت و هم به برادرم که چرا مثلا شما جوابتون رو کاملا دست خودتون گرفتین یا همچین جوری.
نه سوال من این است که صبر کنید، تو خانواده مادری مشکل روانی اعضای خانواده داشتن؟
مشکل روانی شاید یکم افسردگی من احساس کنم ولی نه به صورت خاص، ولی میشه گفت تقریبا همگی یه همچین یعنی خیلی توی خانوادهشون، چون یه خانواده خیلی شلوغی بود، بعد اینکه خیلی حالت این که حرف زدن و اینا نه، همینطور یه سوال یعنی ترجیح مادرم این بود که مثلا یه بچه خوب یه تعریف این که مثلا حرف پدر مادرش رو تایید بکنه، بعد اینکه
احترام بگیره. نه متوجه هستم. نه صبر کنید چون آخه من ریشه مسئله رو میخوام بیارم. آیا فکر نمی کنید که اختلال جدی روانی تو خانواده مادری بود؟ خودکشی نداشتی؟
نه یعنی چیز به صورت جدی نه اصلا. بعدم
حال مادر حال غیر عادی است عزیزا و آسیب شما از اونجاست.
آها.
برای که به هم ریختگی شما در حالی که یه کسی هستید که مقدار با مفاهیم ریاضی و فیزیک آشنا هستید، استدلالاتون اون بسلا نظم رو برای طرح مسائل یا یا توضیح مسائل نداره و این فقط وقتی هست که به عنوان یه دختر وسط دوتا پسر زیر مقدار فشار مادر بودید و مادر با پدر مسئله داشته و پدر هم با بهانه یعنی به نظر من اینجوری میاد که سطح سواد و آگاهی مادر و پدر به هم نمیخونده، درسته؟
پدر من مثلا اینطوری نبود که آدم تحصیل کرده باشه، ولی اینطوری بود که اونم توی یه خانواده خیلی مذهبی بود ولی خودشو جدا کرده بود، یعنی تفاوتی داشت باشون. از بچگی مثلا اینطوری بود که خودش جدا شده بود، کار کرده بود از سن پایین، حالا درسش هم نه در حد میشه گفتیتون. بعد اینکه ولی خب مثلا از همه اول روی پای خودش خونه زندگی برای خودش درست کنه، نمیدونم سفرهای خارج بره، بعد مطالعه خیلی بکنه، همچین حالتی بود. مادرم خب یعنی اینجوری بود که سن 17-18 سالشون ازدواج کردن. بعد اینکه بعد از اینکه ازدواج کردن دیپلمشون رو گرفتن، بعد دیگه نمیدونم.
حالا مشکلی که ببین عزیز، شما اگر خفیف این مثلث زحمت و نکبت دارید تو هم تو میبینی چه رسمش رو گشتم مثلث، یعنی اینا توی چارچوبی آدم قرار میگیرن، از افسردگی میره به استراب، استراب سبب خشم میشه، خشم میشه به استراب، افسردگی میشه و همینطور اینا به نوعی همدیگه رو فید میکنن. حالا سوال من این است که از زندگی زناشوییتون راحت و راضی هستی؟
میشه گفت رابطه‌ام متوسطه، بعد اینطوریه که ما یه جوری تفاوتمون زیاده با هم.
از
این لحاظ که من میشه گفت من آدم مذهبی نیستم ولی میشه گفت آدم بسته‌ایم به نسبت شوهرم. بعد اینکه اختلاف سر مثلا فرسان یه مهمونی که میریم، حالا من شاید خیلی از اینکه مثلا اون حالا مشروب بخوره خوشم نمیاد، بعد اینکه خیلی شوخی بکنه، ولی خب من این حرف شما هم گوش کردم که مثلا شاید ابتدای کار همین عاملی بوده که منو جذب کرده و یا بالعکس، و بعد حالا که دیگه مثلا داریم با هم زندگی میکنیم تبدیل شده به این که من مثلا توی مهمونی عزیز بشم از این حالت.
آخه شما به نظر میرسه که عزیز به دلیل ببینید مادر شما احتمالاً یه آدم احتمالاً عصبی و نوراتیک بوده، احتمالاً برای که از نوع رابطه پدر و پسر مسئله داشته. نتیجه یه چنین حالی در شما یه مقدار عدم امنیت و سکیوریتیه و بنابراین یه مقداری رابطه ها رو شما در چارچوب کنترل مالکیت میخواید، ولی شوهر شما این اجازه رو به شما نمیده برای که خود او فرزند سومه و یه مقداری ناراحت از دخالت و تجاوز دیگرانه و ضمناً به هر حال به دلیل نوع تحصیلاتی که داره یا به دنبال آگاهی‌های خاص علمیه و انتظاری که شما دارید که او بتونه همه چیز شما باشه نیست. یعنی میدونید شما هم انتظار دارید براتون برادرتون باشه، هم پدر باشه، هم شوهر باشه، هم دوست باشه که ایشون نمیتونه باشه برای که تیپ روانیش همین نیست. بنابراین شما این مقدار احساس خالی بودن و تنها بودن میکنید.
بله. ولی خب نمیدونم، احساس میکنم در مورد مسئله زناشویی الان چون احساس میکنم خودم خیلی مشکل دارم، یعنی خیلی سعی میکنم که وارد اون حیطه نشم که بخوام بگم مثلا ما اختلافاتمون چیه، چون حس میکنم اگه حالا من یه نفری که حتی این خصوصیاتم داشت باهاش ازدواج کرده بودم بازم به خاطر مسائل خودم حتما اذیت میشدم.
نه اونو میفهمم. نه اون که نشون دهنده واقع بینی شماست که من اگر پام درد میکنه خب خیلی راحت باید بدونم که فرصتی برای فوتبال بازی کردن ندارم و از اینکه بقیه فوتبال بازی میکنم باید بدونم تقصیری کسی نیست که من بازی نمیکنم، برای که پای من درد میکنه. اون نشون دهنده انصاف شماست که مشکل خودتون رو نتیجه ایشون نمیرید. بعدم به نظر میرسه که او هم در حالی که ممکنه کاری برای شما نکنه ولی کاری هم اونقدر به کارتون نداره. به من بگید رابطه جنسیتون چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
میشه گفت میشه گفت خیلی
تمایلی ندارید.
خیلی کمتر.
خب همین، نه ببینید
گفت یعنی در دو نقطه مقابل.
خب یه همه چیز یه ذره گیرید، یعنی بذارید شوهرتون تلفن کنه ایشون از شما شکایت کنه، شما که آمدید خودتون رو محکوم کنید.
من خودم رو همان
نه متوجه هستم چی میگی، شما آمدید خودتون رو محکوم کنید، حکم اعدامتون رو بگیرید برید، یعنی خودتون با عنوان مقتول آمدید یا با عنوان قاتل آمدید، قتلی هم هنوز نکردید. بذارید پیام ها رو بشنوید، واقعا بگید سوالتون از من چیه، برای که حالتون رو میشه فهمید، یعنی واقعا احتیاج به این دارید که این بنده و قید و زنجیرها رو از پاتون باز کنید. یعنی شما همچنان به آسیب مادر به نظر من نوراتیک گیر افتادید، یعنی تمام ویژگی‌های یه دختر سردی رو نشون میدید که مادر عصبی داشته، نه عصبانی، عصبی و اون گرفتاریست. روی خط باشید، بذارید با هم صحبتون رو برای ادامه شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 CC و بلایر 818 769 1025، عضو 38 و 5050 ایرانیان.
با درود، من آنجلو طالبی از شما دعوت می کنم که در سمینار آیندهم حضور به هم رسانید. این سمینار در تاریخ یکشنبه 30 آگوست ساعت 10 بامداد در سازمان زرتشتیان واقع در اورنج کاونی برگزار خواهد شد. ورود به این سمینار رایگان خواهد بود و جهت رزرو جا با خانم هدا تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. دیدار ما در تاریخ 30 آگست 10 صبح در مرکز زرتشتیان جنوب کالیفرنیا واقع در اورنج کاونی. من اطمینان دارم که این سمینار اطلاعات مفیدی برای شما و عزیزانتان در بر خواهد داشت. تلفن رزرو جا یک بار دیگر 310-205-9000. در ضمن تولد 10th رادیو را به همگی دوستان رادیویی خود تبریک میگویم.
همین سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهندس شهرام سرودی، مدیر کمپانی OC Auto Consultants، اطلاعات مفیدی را در مورد انتخاب، خرید و لیز اتومبیل در اختیار شما قرار می‌دهد. 949-677-3835.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
پنج شنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
قابل توجه ایرانیان مقیم شمال کالیفرنیا، میستیک ورلد میوزیک برای ایران.
مشته برم راشته افراشته تشم.
کنسرت بزرگ گروه شمس با حضور کیخسرو، تخمورس و سهراب پورناظری.
ای حافظ جان وطنم خان برونا.
اجرای پرشور موسیقی ملی ایران یک شنبه 27 سپتامبر در دیویس سمفونی هال. فروش بلیط سیتی باکس آفیس. تلفن اطلاعات 415-392-4400 415-392-4400 415-392-4400
ناب چیست؟ به زودی ناب در ولی، غذای ناب، کیفیت ناب و قیمتهای ناب با منوی منحصر به فرد فقط در ناب. منتظر آگهی بعدی ما باشید.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام در ایرواین اورنج کانتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی امریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در این کلاس‌ها زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و ستار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. سال گذشته بنیاد غیر انتفاعی خیام برای آشنایی آموزگاران امریکایی مدارس ایرواین با فرهنگ ایرانی با همکاری دانشگاه فولرتون و آموزش و پرورش ایرواین سمینار آموزشی ترتیب داد. آشنایی کودکان ایرانی امریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. با تلفن 949-854-3325 و یا تارنمای persianschool.org با هوری قهرمانی تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم، خب حالا پرسشتون از من چیه با توجه به این مسائل؟
اینکه نمیدونم دوستانم از این حال است در این کلن الان زندگی که دارم با توجه به اینکه هیچ کار خاصی نمی کنم اون چیزی نیست که، یعنی هدفم این نبود که مثلا حالا بخوام نمیدونم بشنم توی خونه بعد همچین حالتی، ولی اول اینکه یه سری خب موقعیت های گذشته که مثلا من وارد دانشگاه که شدم میشه گفت این جر و بحث دیگه در اوج خودش بود، با اینکه حالا وارد دانشگاه خوبی شده بودم بعد، ولی خیلی درگیر شدم توی این مسائل. یعنی دیگه مهمترین مسئله زندگی من شده بود که یه روزی مثلا این جر و بحث تموم بشه. بعدم یه جوری اون دو طرف هم منو این وسط مثلا فرض کنیم پدرم با من حرف میزد، بعد من سعی میکردم حالا پدرم رو آروم کنم، بعد از اون طرف تا برادرم میومد با من حرف میزد. یعنی یه جوری اینجا من قراره یه چیزی حل بکنم، ولی خب آدم حالا مسلما توانای چیزی که نبودم در اینجور مسائل بتونم کاری انجام، یعنی تلاش همو میشه گفت میکردم، ولی خب میشه گفت که خیلی اذیت شد. بعد از اینکه حالا فارغ التحصیل شدم و اینا با توجه به اینکه هیچ درسی، یعنی میشه گفت هیچ تلاشی برای درسام نکردم، البته بعض موقع میگم شاید اینو دارم به عنوان بهونه میگم و نمیدونم، یعنی خودم با خودم
نه ببینید عزیز، بذارید بهتون میگم. شما بر اساس اون چی که به من میفرمایید احتمالاً کودکی داشتید در یک چارچوب خانواده‌ای که مایه اصلی که مادر شما بوده اون مقدار توجه و محبت و امنیت و آرامش و اینها رو به شما نداده، و بعدم اختلافات توی سنین بالای بین پدر و مادر یا پدر و برادر و بعد گفتگوهای مادر در ارتباط با اونا و بعد انتظاری که شما قرار بوده نقش مادری داشته باشید، حالا که مادر سردست و فقط جنگجو و به عنوان یه مأمور سازمان ملل صلحی برقرار کنید در حالی که توانایی نداشتید، شما رو وارد یه مرحله میکنه که اصطلاحاً بهش میگن تاکسیک گیلت، یعنی احساس قدرت یا داشتن قدرت در حالی که قدرتی در کار نیست. یعنی من رو اشتباهاً بگیرن فکر بکنن که من خلبانم بنشونن پشت یه هواپیمایی که با اشکال روبروست، خب اون حال بسیار بدیست و بعدم ادامه پیدا کرده. بنابراین به من میگی چه باید کرد؟ خیلی ساده است، شما اولا باید این مقدار آگاهی و دانایی خودتون رو درباره یا شناخت بیشتری از خودتون پیدا کنید. این کار از طریق مطالعه است یا از طریق شنیدن، چون من اشاره کردم الان به همین مثلث زحمت و نکبت اون سه تا سی دی رو که یه بیسیکه، حداقلی از آگاهی رو درباره افسردگی و اضطراب و خشم میده که بدون تردید مسئله و موضوع اصلی شماست، توش تردید نیست. دوم، با اون شناخت و آگاهی باید برید یه مقداری با کمکی روانشناس خوب یه مقداری کودکی و نوجوانی و جوانیتون رو به نوعی بکاوید و در اونجا یه مقدار تصحیحات و تغییراتی رو از نظر حوادثی که اتفاق افتاده در ذهنتون درست کنید و بعد با توجه به اونا نتیجه گیری‌های بکنید. مثلا فرض کنید بدونید که شما یه مقدار فعالیت‌های اضافی ذهنی دارید، یعنی مقداری از انرژی روانی شما همیشه مصروف جنگ داخلی ذهن خودتون میشه و بنابراین مثلا فرض کنید اگر 2000-2500 کالری یا واحد انرژی شما دارید، این دفعه 1000 تاش اصلا تو جنگ خودتون تموم شده. آخر کار مثل آدمی است که 2500 دلار بهش دارید، 1000 دلار شو ریخته دور، حالا روشن است که باید با 1500 زندگی کنه. این یه گرفتاری است. دوم این که به هر حال شما چون در یه دورانی هستید که دو چیز رو باید از دو طرف داشته باشید، یکی شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و حظ و کیف، یعنی جوی و پلژر و انجویمنت و گراتیفیکیشن، از جانب دیگه مشکلی که شما به نظر من پیدا کردید تو اون ستای اونوره، یعنی هدف، مقصود و معنی، یعنی goal, purpose and meaning، اونجای ذره گیرید. نتیجتا اومدید در سایه همسرتون، یعنی یه جوری مثل این است که خب حالا اگر من مثلا درس نمیخونم، اون داره خوشبختانه خوب درس میخونه، یا به هر حال آنچه که من کم دارم او پر میکنه، ولی برای زندگی برابر این کار درست نیست. و ضمناً خب مایه خیلی شاید اجتماعی به دلایل بسیار نداشتید، الانم توی کشوری آمدید که خب خیلی مختلف و متفاوته، در یه مرحله از دانشجویی هستید، توانایی مقدار ارتباطاتی رو به اون صورت ندارید، امکانات مالی ناچار محدوده، مسئله بچه فعلا باید منتفی باشه تا کار درس همسرتون به یه جایی برسه و یه ثبات و قراری پیدا کنه. از آغاز هر دوتون و مخصوصا شما می‌خواستید بیرون بیاید، نشانه ای نبوده که کانادا جای خوبیه، نشانه بوده که خانواده و ایران برای شما جای خوبی نبوده. همه اینا نشون دهنده یه آدمی است که در حقیقت از یه تصادف اومده بیرون و حالا بیش از هر چیز دیگه شما قرار است که این اتومبیل تصادف کرده خودتون رو تعمیر کنید تا بتونید بعداً انتظار داشته باشید به درستی حرکت کنید. یه مقدار کار روان درمانی میخواد، یعنی فرض کنید اصلا و به نظر من تشخیصتون هم درسته، 80-90 درصد مشکل شما افسردگی، استراب و خشم. یافتن این چرایی و علل و عواملش و حل هر کدوم از اینا جدا جدا که هیچ مشکل عجیب و غریبی هم نیست و بعدم تمام آگاهی لازم رو امروز ما در دنیا داریم که میتونید ازش استفاده کنید، کار یه پروسه یکی دو ساله است که خودتون رو آزاد کنید. یعنی شمایی که همونطور که گفتم با یه مقدار زنجیر و بند و تناب به در و دیوار بسته شدید، دونه دونه با اینا رو باز کنید. باز کردنش هم خیلی اینجوری نیست که با قیچیش کنید، بلکه این یه گره های کوری است که ای بسا صد دفعه با ذره ذره انجامش تا چهار به این نتیجه برسید که حتما خواهید رسید اگر در این کار تداوم داشت باشید. راه دیگه ای هم ندارید، از همسرتون و از دیگران هم انتظار کمی داشت باشید، همطور که خودتونم خوشبختانه منصفانه باش روبرو شدید. این شمایید که چون پاتون در رفته یا شکسته توانایی بازی فوتبال ندارید و بنابراین نمیتونید از دیگران انتظار داشته باشید که بازی نکنن یا از بازیشون خوشحال و راضی نباشن، بلکه مثل شما بشینن کنار و اونا هم قصه بخورن برای که پای شما درد میکنه. چون این خوشبختانه انصاف رو دارید که این موضوع بسیار مهمیه، گناه رو به گردن دیگران نمیاندازید بلکه مسئولیتتون رو میپذیرید، چاره‌ای نداره جز اینکه خودتون رو درست کنید. شما آسیب دیدید عزیز، اصلا تردید نکنید که کودکی و نوجوانی و جوانی بدی داشتید و بعدم با توجه جان
بفهمید
و بعدم تو محیط اجتماعی هم به هر حال به عنوان یه زن در جامعه ایران آسیبا رو چپ و راست هم خوردید.
بله، مثلا من یکی از مسائلم هم نمیدونم، یعنی یه مسائل اجتماعی هم بود، مثلا من سن پایین یه مسافرت که میخواستیم بریم، البته نمیدونم شاید یه اینطوری بود که به خاطر اینکه حالا نخوام نمیدونم رو سری فهم کنم، یعنی یه حالت از بچگی لباس پسرونه بپوشم و این حالت مثلا تا سن نمیدونم تا اول دوم دبیرستانی حالت رو انجام میدادم.
یعنی وانمود میکردید که پسرید؟
مثلا مسافرت می بله، مثلا لباس گشاده پوشم، ماما کوتاه کنم، به این دلیل که حالا نمیدونم محدود نشم، بعد اینکه با پسرها مثلا بیشتر بازی کنم. یعنی
به هر حال محدودیت های دختر بودن روی شما سوار نشه، اذیتتون نکنه. خب خیلی میدونید دقیقاً نشون دادن، گفتم متاسفانه من تو کلام و حالتون چون از اون نظر اون سردی مادر رو دیدم و عصبی بودن رو و و به همین جهت است که مثلا اگر شما پسر بودید یا اگر در یه جامعه آمریکا بودید، خطر شما این بود که عرق خور بشید. یعنی معمولا این جوران شما میرن سراغ مشروب خوری، یعنی یه نوع گرمایی رو از طریق الکل برای خودشون فراهم میکنن. ولی خوشبختانه هم شما دخترید هم از یه جامعه میاد که این خطر رو ندارید، ولی خطری که شما دارید این است که درگیر گفتگوهای ذهنی بشید. یعنی شما دائما اون به اصطلاح اینر وایس یا صدای درونی و مکالمه درونیتون دائما داره سر موضوعای بیخودی با شما چرت و پرت میگه و شما رو مشغول میکنه و از پا میندازه، خستتون میکنه. بنابراین یه احساسی میکنید که اونقدر انگیزه ندارید، هدف ندارید، خسته میشید، تنبلید، حوصله ندارید، یه روز دو روز میافتید، بعد خودتون نهیب میزنید، خودتون زیر فشار میذارید، راه میافتید، ولی باز دو مرتبه بعد از دو روز چهار روز دیگه باز دوباره میافتید.
بله.
و بنابراین عزیز جان شناخته شده است. یعنی
که من نمیدونم آیا باید دارو مصرف کنم؟
نه 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 به نظر من صبر کنید عزیز، به نظر من اصلا در اون حد دارو نیستی. من اگر یک کسی از نزدیک ببینه، من فکر میکنم که شما توانایی بیرون آمدن رو دارید. به من میگید چون راهی هم غیر از این نیست. در حقیقت مثل آدمی است که بدن ضعیفی داره، حالا باید تقویت کنه. شما بیشتر احتیاج به تقویت دارید تا اینکه معالجه، چون تواناییاتون رو میبینم، بهره هوشیاریاتون هم خوبه و ضمناً چون یه مقدار تو خانواده‌ای بودید که اهل گفتگو و چالش و مبارزه بودید، اصولاً آدم اهل مبارزه‌ای هستید. فقط اشکال کار این است که ابزارشو ندارید، زودم خسته میشید. ولی به نظر من توانشو دارید، کمک بگیرید عزیز. یه خانم روانشناس خوب اگه پیدا کنید، هم با او کار کنید، هم یه مقدار سطح آگاهیتون رو بیشتر و بهتر کنید، هم یه مقداری ورزش خیلی کمکتون میکنه. شما اگر روزی یکی دو ساعت درگیر فعالیت‌های ورزشی بشید، حتی اگر اولش هم هیچ نیست، فقط با سرعت تون راه برید، برای اینکه موادی که ترشح میکنه در مغز شما ضد افسردگی و استراب و ناچار خشم شما رو پایین میاره. ورزش کار دارو رو به نظر من میکنه و ضمن هم یه مقداری واقعیت ها رو بپذیرید که شما فعلا در یه مرحله انتقالی هستید. باری که دو سه سالی صبر کنید که هم تکلیف کار مثلا درس همسرتون و خودتون اینا روشن بشه، با محیط و شرایط و اینا آشناتر بشید، ضمن زخمای گذشته می مقداری بهبود پیدا کنه، شبکه ایم از روابط دوستانه با خانوما مخصوصا خودتون علاوه بر همسرتون که جنبه خانوادگی و زن و شوهری داره پیدا کنید و در نتیجه یه ارتباطی با یک دو سه تا خانم این که به شما بخورند و ولی اونا برخلاف شما یه مقدار شور و حال و هیجان بیشتری داشته باشند و جهت و هدف و انگیزه های قوی تری کنار خودتون قرار بدید، که مثل یه مولکولی که یه تیکه یخی که حالا افتاده وسط فرض کنید یه آب جوش، خیلی زود حرکت اونا شما رو هم آب میکنه و مانند اونها گرم میکنه. این کار از همسرتون نخواهید، ایشون از اختش احتمالا بر نمیاد.
بله.
اون مزاحمتون نیست ولی احتمالا مراهمی هم برای شما نیست یا مرهمی هم برای شما نیست. بنابراین و ضمناً هم شما به اندازه کافی جدا هستید و وقت آزاد رو بیشتر شما دارید و انتخاب رو بیشتر شما میتونید بکنید. یه مقدار هم اگر خودتون رو درگیر فعالیت‌های اجتماعی مفید و سازنده بکنید، یعنی با گروه‌هایی که به هر حال بدون اینکه آزار و اذیتی درش باشه یه نوعی خدماتی رو بپذیرید و همکاری کنید، بهترینه. یه مقدار بدترین کار شما بیکاریه و در خانه ماندن.
بله دقیقاً. بعد اینکه پس من پیش اول باید روان پزشک
نه روانشناس نه چون روان پزشک احتیاج نیست، برای که واقعا دارو رو به نظر من فعلا نمیخواد. شما یه مدتی با روانشناس کار کنید، در اون حد نیستید عزیز. یعنی مثل سرماخوردگی است که آدم قرار نیست بره دکتر یا بره بیمارستان. میدونی ممکنه حتی بیم سرماخوردگی شدیده باشه ولی علائم همه اونو نشون میده، ولی البته اگه رفتید پلو دکترتون گفت نه این ذره بیش از سرماخوردگی، اون تشخیصی که او از نزدیک میده و از من حتما تشخیصش دقیق تره. ولی من در این حدی که شما میفرمایید فکر میکنم خودتون از عهده برمیاد و ضمناً من دلم میخواد که شما به نیروی بدنی خودتون متکی باشید تا احتمالاً به دارو، نه اینکه دارو ای با ایرادی داره، ولی شما خودتون میتونید اون دارو رو در مغزتون تولید کنید. یعنی شما اگر روزی یه ساعت و نیم دو ساعت ورزش کنید، موادی که در مغز شما ترشح میکنه به اندازه داروهاییست که امروز برای ضد افسردگی و اضطراب به شما میتونن بدن، در حالی که اون بدنیست که تولید کرده و بعد از اونم تولید میکنه و کاملا طبیعیه، کاملا بالانس و توازن شما را به وجود میاره و به عنوان یک نظمی که در درونتون به وجود میاره شما رو برای سالهای سال میتونه کمک کنه و راحت و آسوده باشی.
خیلی ممنون.
خوشا شما با تو صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
لطف کردید.
خدافظ. رادی رام بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام. من ازتون سوال داشتم در رابطه با زندگیم. من 14 سال ازدواج کردم، یه پسر 12 ساله دارم و از اول ازدواج همیشه مشکل داشتم، خیلی با شوهرم فرق میکنم، یعنی کاملا با هم متفاوت هستیم، ولی به هر حال اشتباه ازدواج کردم و اشتباه کردم که بچه دار شدم و الان همیشه مسائل مالی مسئله زندگیم بوده، علاوه با تمام تفاوتایی هم که با هم داشتیم. و یک سال پیش شوهر من مجبور شد بانکراپسی اعلام کنه بدون که من خبر داشته باشم چه کار داشت میکرد توی استاک مارکت، و الان چون همیشه از نظر مالی به من تکیه میکرد، الان به حد رسیدم که تقریبا میشه گفت دیپرس شدم به خاطر مسائلی که تو زندگیم هستش.
نه نفهمیدم، اگر اتکای مالی به شما میکرد چرا شما دیپرس شدید؟
برای که الان احساس میکنم که من کاری رو که نکردم باید براش پی کنم، احساسم کار که دارم میکنم باید برم بدهی، و عملا فکر میکنم که اگر که کار نکنم تو این شرایط برام شاید بهتر باشن از نظر.
نه آخه اگر سب کنید، اگر نه سب کنید، سب کنید اگر همسر شما بدون آگاهی شما یک رفته ثروتی رو که داشته باخته توی چیز توی استاک مارکت و بعدم تا اون مرز رفته که اعلان ورشکستگی، ورشکستگی شما رو حال شما هم میشده نه؟
بله. خب اون چرا... هستش که وقتی که زن رو یک نفر اعلام میکنه.
میفهم. حالا چرا شما باید بدهی‌ها رو بپردازی؟
برای که ما چون ایشون درست قبل از که این کار کنه یه مقدار پول به دست آورده بود تو ریال استیت، مجبور شدیم که چپتر 13 بریم که اون یه مقدار رو باید ما پول بدیم در جهت به اصطلاح این مسئله، وگرنه اگر که چپتر 7 رفته بودیم که به هر حال الان میتونستیم کار کنیم. من الان نمیتونم اضافه کار بمونم، یعنی ما رو روی لیمیت نگه داشتن به خاطر که فقط بتونیم زندگی کنیم و بدهیامون رو تا 5 سال دیگه بدیم با قانونی که اونا برای ما گذاشتن. به هر حال که
متوجه هستم چی میفرمایید. بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده ببینیم که واقعا پرسش چیه، مسئله چیه. روی خط باشید لطفا. شنگ و نرجمند با ما باشید.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به کلیه پرونده‌ها. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعویض وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040 به تایید مجله فوربس، کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیمه سلامتی اتومبیل، منزل، عمر و تجارتی را با مناسبترین قیمت به شما ارائه می کند. کامران توکلی 1-888-613-2626.
همین شنبه ساعت 10 صبح مگی جلیلوند مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره سوشال سکیوریتی، بازنشستگی و حقوق پرستاری با شما صحبت خواهند کرد. 310-445-3322 310-445-3322
دکتر مایکل اساقیان، متخصص و جراح زنان، زایمان و نازایی و درمان یا جراحی بی اختیاری ادرار. مطب‌ها در دو منطقه، بیولی هیلز و انسینو. 310-247-9988 و 818-784-4100. آزمایشات پوکی استخوان و مشاوره ژنتیکی ایمپلنت از تخصص‌های دکتر مایکل اساقیان است. انجام بوتاکس، رستلین و ریدییس با کمترین قیمت. دکتر مایکل اساقیان برای بانوان کم درآمد زیر 55 سال آزمایشات پپسمیر، ماموگرام و تشخیص حاملگی را به طور رایگان انجام داده و داروهای ضد بارداری را نیز به طور رایگان در اختیارشان قرار می‌دهد. تلفن‌ها 310 247 9988 و 818 784 4100. عضو 08 و 50500. drobg.com.
من ژاله بامشاد از طرف خودم و همکارانم در خانه خدمات آغاز دهمین سال فعالیت رادیو ایران 670 AM را به جامعه ایرانیان عزیز تبریک گفته سالهای پرباری را برای این رسانه همگانی خواست دارم.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت، برنامه ای از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات، جمعه ها 9 صبح، 1-800-656-2413.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. بذارید من ازتون یه سوال کنم، شما چند سالتونه؟
من 48 سالمه، شوهرم 53 سالشه.
چه مدتیست که خارج از ایران هستی؟
حدود 22 ساله که از ایران اومدم.
پس بنابراین شما در اینجا بودید که ازدواج کردید و همه
چی؟ بله، من 35 سالم بود خب که ازدواج کردم.
حالا متوجه هستم. به من بفرمایید که اوضاع که هیچ خوب نبوده تا به حال.
از ابتدامی، از روز اول ازدواجم.
خب حالا پرسشتون چی هست؟
من میخوام بدونم که الان تو این شرایطی که من قبلا هم تصمیم گرفتم که از ایشون جدا بشم، ولی به خاطر بچه و به خاطر خیلی چیزا تا الان موندم و الان میخوام بدونم که تصمیم داشتم یه مدت جدا بشم، ولی فکرم که با جدایی تازه کمک کردم به ایشون که کمتر مسئول باشه و باز مسئولیت میفته رو دوش خودم. و پسرم شدیداً به شوهرم وابسته است، اونم یه مسئله هستش و الان نمیدونم که چیکار کنم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. شما به فرموده خودتون تو ازدواجتون اشتباه کردید.
بله.
بعدم با وجودی که به هر حال مدت‌ها اینجا بودید و قرار بوده خبر از وضعیت و اوضاع داشته باشید، احتمالاً علائمی رو می‌دیدید ولی نخواستید دنبالش رو بگیرید و یا موانع و محدودیت‌های سر راه همسرتون بگذارید که اون نتونه وضعیت اقتصادی یا پایه‌های مالی زندگیتون رو به هم بریزه، مثلا با توجه به اینکه یک خودش اونقدر نقشی نداشته، دو درگیر قماری بوده که اسمش قمار دولتی است و نامش استاک مارکته، بعدم ایشون هم که جدا از شما و اینها رفته کاری کرده که البته شاید هم شما هم چاره‌ای در اون زمینه بعد از اون که مشکل پیدا شد نمی‌داشتید و شما رو الان گرفتار کرده. رابطه‌ای هم که با فرزندتون داره من نمیدونم از نوع سالمشه یا بیمارگونه، چون خیلی از وقت رابطه بچه با پدر و مادر خوبه ولی از نوع بیمارگونه است. من اگر بچه‌مو هر شب بزنم تا شب رفتم میاد میچسبه به من و از منم یه لحظه جدا نمیشه، ولی این به خاطر محبتش نیست، این از وحشتشه. و بنابراین
من شوهر من به خاطر که زیر دست یک مادر بسیار کنترل بزرگ، خیلی آدمه، یعنی آدمی که زیاد مشکل داره خودشو اکسپرس کنه، مشکل داره که برای همین تو زندگی همیشه مشکل کامیونیکیشن کردن با من داشت، همیشه ما بحث داشتیم سر خیلی چیزای ساده زندگی، نمیتونست صحبت کنه، نظر نداشت و روی حساب اون مشکلات اساسا باعث شد که کم کم من
نه صبر کنید. چرا شما فکر نمی‌کنید که شما این گونه که ایشون توصیف می‌کنید شما مادرش بودید؟
نمیدونم، بعض وقتا احساس میکردم شاید همچه حالتی رو داره نسبت به من، چون کاملا آدمیه که مثلا هم فقط مینشست من اگه صحبت میکرد اون مینشست فقط گوش میکرد، هیچ وقت هیچی نمیگفت که آیا من موافقم من مخالفم، فقط سکوت میکرد.
خب بنابراین خب مسئله همین عزیز، شما مادر رفتید مادر ایشون شدید، بعدم به بچه آوردید دادید به برادرش بزرگش کنه، حالا دوتا برادر با هم از نظر شما خوبن، من نمیدونم، امیدوارم چنین باشه. حالا فرض بفرمایید شما طلاق بگیرید، یک از نظر اقتصادی که فرق نمیکنه، تعهدات سر جاش، درسته؟
بله.
دو، آیا حالا باز دوتا زندگی از نظر مالی وضع بهتری پیدا میکنید؟ که معمولا نه، چون هزینه ها بیشتر میشه، درآمدم که فرقی نمیکنه.
بله.
سه، به من بفرمایید بچه پلو کی میمونه و بچه دلش میخواد با کی و چه جوری باشه؟
بچه پیش من میمونه، ولی خب پدرش رو میخواد که هر روز ببینه و من هیچ مشکلی هم با این مسئله ندارم. منتها من گفتم که طلاق نگیرم، فقط جدا باشم، به خاطر اینکه میگم که احساس کنم اگه ایشون بره تمام مسئولیت رو گردن من میفته و بازم هیچ
نه. کدام مسئولیت رو گردن شما میفته؟
میاسه بالاخره زندگی دوباره رو دوش منه و ایشون فقط میره، خب پیش میخواد بره پیش پدر مادرش، خب اونجا که به تب مادر تکر میکنه اون
نه
که...
نصب کنیم میره پدر مادرش شهر دیگه جای دیگه همون
نه همینجا توی همینجا.
چه فرقی میکنه اون محل زندگیش شما چه کار باش داری؟ نه ببینید شما هنوز باز نیشون رو نمیخواید رها کنی. علت هم این است که خشمی که شما دارید میفهمم اتون که ایشون به شما آسیب زده، ولی شما با خشم و قهر که نمیتونیم بگید من میخوام رنجت بدم، حاضرم خودم رنج بیشتر ببرم. درست مثل اینه که به طرف گوشتو میگیرم دور میدون میچرخونم گفت خودم باید با من بیای. خب شما به این حاضرید، فقط فکر کنید که گوشش رو چون فشار میاد اون دردش بیشتره، ولی دویدن و وقت تلف کردن شما دور میدان چه میشه؟ نه ببینید شما الان میخواید از ایشون انتقام بگیرید، ولی انتقام خیلی به اصطلاح پنبه ای و خب کار دست خودتون میدید. رها کنید اون عزیز، بپذیرید که یک ایشون میتونه کار بدی کرده باشه، دو بپذیرید که شما مسئول این انتخابید و حالا تنها کاری که میتونید بکنید ضرر و زیان رو از این به بعد کم کنید یا از بین ببرید، و الا مجازات ایشون چه میشه؟ الان هم مثلا اگر من اصلا کاری ندارم به جداییتون یا عدم جداییتون، ایشون بره خونه مادرش بعد میدونم بیمسئولیت تر میشه، اگر میشه بشه فرق نمیکنه، مهم اینه که در ارتباط با شما چه میشه. اگه شما من میگه تو خونه باشه، باز من چون تو سرش میزنم یه ذره کار میکنه، اونجا بره اون کارم نمیکنه، یا اینجا اگر باشه مثلا برای بچه خوبه اونجا بره، نه من نمیدونم چی میگید شما. من احساسم این است و نظرم این است که شما خودتون به هر حال مسائل و مشکلاتی داشتید، یه آدم نامناسبی رو هم اینگونه که خودتون میگید انتخاب کردید و زندگی بدی هم داشتید. خودتون هم قبول کردین که بخوام تکرار اون رو بکنم. حالا قرار این است که از این به بعد کوشش کنید خوب زندگی کنید تا اینکه بخواید کوشش کنید او رو تنبیه کنید. اصلا از فکر بیاد بیرون،
اصلا از نظر جسمی و روحن نمیتونم، برای همین میگم چون از نظر کار کردنم این مقدار با مشکل، چون من توی هلت کیر هستم نمیتونم زیاد، یعنی با مشکلاتی که دارم این مقدار فانکشنال الان نیستم.
آخه نه ببینید عزیز، این که شما هستید یا نیستید فرق نمیکنه، مهم اینه که ما الان بحثمون درباره بودن و نبودن همسرتون. شما میتونید بگید 100 تا مشکل داشته باشید همسرتون بره بشه 98 تا، خب بهتره بمونه، اگه شد 102 تا بهتره بره، اگر من بمونه، یعنی اون مقایسه شماست دیگه. شما ویلا که کل موضوع رو که نمیتونید مطرح کنید. سوال من این است که همسر شما اگر برود آسیبش به شما چیه؟ به من نگید او چقدر خوش بهش میذاره کیف دنیا رو میکنه، مثلا سوالم اون نیست. شما ای به من بگید که ماندن تو این زندگی برای شما و فرزندتون خوبه بمونید، ای فکر کنید ماندن شما و تو این زندگی برای شما و فرزندتون بده بذارید بره، اون میره خیلی خوشه، آزادش کردید بکنید، دست از او بردارید. این که او بی‌مسئولیت تر میشود، نمیدونم میره به سراغ اون دوستانی که شما نمیخواستید باشون دوست بشود، چنین و چنین، اصلا چه فرقی میکنه؟ چون شما معلومه
الان روابط خیلی بد، یعنی الان یه واقعا ایتس لایک تاکسین، دو تامون که توی خونه هستیم بسیار، یعنی هیچ با هم کاری نداریم.
خب حالا سوال اینه، شما فکر کنید که این اوضاع رو میتونید بهتر کنید و بهتر میشه، یا فقط همینه یا بدتر میشه؟
بدتر.
خب پس بدونم اصلا چه سوالی عزیز. ببینید خودتون رو گرفتار خشم و انتقام از ایشون نکنید، اونو بذارید کنار. اگر این گونه است که من میفرمایید تصمیم شما و تکلیفش روشنه، اگر اینجوری ماجرا، اگر یه چیزایی رو نه که به من دروغ میگید، یه ذهنتون میسازه، دلتون میخواد اینجوری مطرح کنید، اون قصه دیگری است.
ببینید مثلا چی مونه، نه ببینید من اینقدر فکرم مشغوله به همه چیز، اصلا نمیتونم، یعنی مشکلم در واقع اینه که نمیتونم
تمرکز کنم. نه 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 نمیخواید بکنید عزیز، مسئله روشن. ببینید عزیز، مثل اینکه من به شما برگردم میگم دو تا اتومبیل است اینجا اونجا عین همن، یکی میده 10000 دوم میده 12000 دوم، معطل موندم کدومو بخرم، مثلا سوال به نظر شما؟ نه. پس بنابراین اگر عین همن و یکی میگه 10 تا 12 تا، این جوابش مشخص مشخص. فقط اشکال کار شما این است که میگید میخوام از 12000 دلاری بخرم، علتش این است که اون 10000 دلاری رو دوست ندارم. خب اشتباهه دیگه، برای که شما 2000 دلار ضرر میخواید بکنید به خاطر اینکه اونو دوست دارید یا ندارید، مسئله خرید اتومبیل که به خوش آمدن از فروشنده ارتباطی ندارید. الانم اگر همسرتون رو بذارید کنار که او چقدر میتونه خوب یا بد بشه، که اون مسئله و سوال شما نیست، نگاه کنید به خودتون و فرزندتون که در کدام شرایط حالتون بهتره. بودن یا نبودن. بعد اگر تصمیم گرفتید باشید، آیا میتونید زندگی رو بهتر کنید یا فقط بدتر میشه؟ شما دارید به من میگید بدتر میشه. پس بنابراین فرض رو بر این میگیریم که زندگی 5 سال یا 10 سال آینده شما همینی که الان هست. حالا میخواید چیکار کنید؟ یعنی اون سوال رو از خود تو این گونه بکنید و به نظر من غالب اوقات جواب هست. من بسیاری از اوقات تو کار روان درمانی تراپی درست مانند شما دوستان می اومدن و حرف من این بود که اصلا شما مشکلی در انتخاب ندارید، نمیخواید انتخاب کنید. برای که تو انتخاب از درست پس که من برم بگم که بله هر جا رفتم به من گفتن این کت شلوار $500، اینجا میگه $300، ولی هنوز دو دلم نیستم سر 500 و 300. دو دلم که اصلا بخرم یا نخرم، آیا حاضرم $300 رو بدم و این کت شلوار رو بخرم یا نه؟ بی خودی بازی در نرم که من موندم از این مغازه بخرم یا از اون مغازه، اینو بخرم یا اون، اصلا سوال اون نیست. سوال اینه که من نمیخوام $300 بدم. از نظر من شما نمیخواید هزینه های مربوط به جدایی رو بدید به دو دلیل. یکی اینکه فکر کنید من این همه زحمت کشیدم در همه هدر میره، یعنی این همه رنج بردم که شاید اوضاع خوب بشه نشد، و دومی که فکر میکنید او رو اگر آزادش بکنید او احتمالاً این چیزی که منم اذیت میکنه، فکر کنم شما هم اذیت داره بی خودی میکنه، منو یه جور شما رو یه جور دیگه، که او میره خیلی راحت‌تر و آسوده‌تر واسه همون زندگی بی بند و بارش کنار پدر مادرش ادامه میده. ولی این دیگه اصلا مسئله شما نیست.
من با یکی از همکارای شما توی سندیگو کار کردم و اون دقیقاً بعد از گفت من بیشتر از 10 جلسه کار نمی‌کنم با کاپلا برای کانسلینگ، و به من گفتش که گفتش شما دقیقاً میدونین می‌خواید شما ولی نمی‌خواید اون کارو بکنین و ممکنه که شما، ولی ایشون نمیگفت طلاق، میگفت سپریشن بعض وقتا باعث میشه که حتی شما راحت‌تر به هم برگردین، یا ممکنه که اون موقع پیدا کنی که اصلاً همون نمی‌خواید دیگه.
نه ببینید عزیز، ببینید ایشون اگر بعد از 10 جلسه یا شما رسیدید، من شما بعد از 10 دقیقه از نظر من تکلیف روشن بود که شما نمیخواید انتخاب بکنید، نه اینکه نمیدونید. اما داستان این است که من با سپریشن مسئله دارم. سپریشن همه ی عوارض طلاقو داره، غالب اوقاتم فایده ای نداره. اینکه آدما فکر کنن اگر از هم دور بشن ممکنه اونا برای موارد جزئی ممکنه، برای تازه غالب اوقات فقط برمیگردن این دفعه خودشون آماده کنن که آسیبی رو که فکر کنن الان میخورن از جدایی اون موقع نخورن. من سپریشن به نظر من مال یه جامعه ایست که اصولا مردم با این همه بار بد و منفی و خشم و قهر از هم جدا نمیشن. سپریشن مال یه آدمی است که میره بعد میره نه بهتره با این آدم باشه، برای که دو تا سوال مثلا کوچک داشته. من و شما که یه عالمه بار درد و رنج گذشته رو به دوش میکشیم، معمولا سپریشن به نظر من فقط ضربه ها رو زدن، چون اگر جدا بشیم که خب پس فرقی نکرد، اگه برم گردیم یه بچه مثلا وقتی بچه درگیره او به هر حال تمام ضربه های طلاق رو خورده، مثلا فرض کنید شما 6 ماه شما زن شما جدا بشید، بچه شما 90% آسیب طلاق رو خورده، برای اینکه همه چی به هم ریخته، و تازه وقتی هم که برگردید اون همیشه دودلی و نگرانی داره که باز چه خواهد شد، و یا اگر اصلا خوشحال‌تر بشه از اینکه شما چه خوب شد جدا شدید به دعوا پایان داده شد، وقتی برمیگردید گرفتار میشه. چون میدونید بچه‌ها مثل بسیاری از آدما وقتی طلاق، لغت طلاق و جدایی میاد فکر کنم بده، اما بسیاری از اوقات من اگر نبودم من با صدها مورد روبرو شدم که بچه‌ها گفتن وقتی اینا جدا شدن ما اصلا آسوده شدیم، دیگه دعوا نبود، مشکلاتی داشتیم مثل این خونه اون خونه رفتن یا با اینو بودن یا یه مقدار، ولی تازه بازم برمیگشت به دعوایی به این دوتا، یعنی بازم مشکل ما این دوتا بود که دعوا میکردن، و بنابراین مثلا بعد از این مدتی ما تصمیم گرفتیم هیچ گزارشی از این خونه به اون خونه نبریم و حرفی نزنیم، اونا هم دیگه بهانه‌ای برای دعوا کردن با ما و همدیگه نداشتن. ولی شما توی جامعه و فرهنگی هستیم که متأسفانه بعد از جدایی ماجرای چون همه به اصطلاح پرونده ها باز مانده و هیچ رابطه‌ای به پایان نرسیده، برای که فرصتش نبوده، ما همینجوری هر روز و هر شب پرونده های باز رو این ور اون ور با خودمون میکشیم، یعنی اون به اسلام میگن finish your business we didn't، و متاسفانه نوع separation غالبا یعنی پرونده رو باز بذاریم نمیخوایم چی کار کنیم، و بعدم تازه معمولا یه جنبه های بد و منفی به این ماجرا اضافه میشه. بچه ها ماسیب نیست. شما اگر میگفتید ما دوتاییم میخوایم یه 3 ماه 6 ماه از هم دور بشیم بریم میخوایم با هم چی کنیم، من مخالفتی نداشتم، برای که اون فرقی نمیکرد. ولی وقتی بچه در کاره شما آسیب طلاق رو به اون میزنید، ای طلاق بگیرید که پس چه فرقی داشت، فقط بی خودی او رو امیدوار کردی، چون امید واهی فالس هوپ در بیشتر اوقات از ناامیدی بدتره. و اگر برگردید معلوم نیست که یک بچه بخواد، دو برخی از اوقات نگرانی مربوط به جدایی حالا این دفعه بیشتر اذیتش میکنه، هر گونه گفتگوی شما باز دوباره میگین با هم دعوا میکنن یا با هم قهر میکنن یا الان طلاق میگیرن. بنابراین به نظر من اگر فکر میکنید همه واقعیت ها رو میدونید، اگر فکر میکنید رفتید با مشاور صحبت کردید و او هم نظر منو به شما داده، چون در همین مدت کوتاه به نظر من به جایی رسیدیم، تنها سوالی که هست شما یا حاضرید هزینه رو بدید یا نه. یعنی با وجودی که میخواید برید مهمونی، احتیاج به لباس دارید، یه جام $300 جور $500، اصلا بحث 300 500 نکنید، بحث خریدن بکنید، چون مشکل شما دادن اون $300. اگه حاضر $300 رو بدید به هر حال لباسو خواهید داشت، اگر نه که هیچ.
من فقط میگم نگران پسرم هستم، فقط اونه که اینو
من نمیدونم، اونو اصلا نمیدونم. من نمیدونم او با شما چه رابطه‌ای داره، با پدرش چه رابطه‌ای داره، وقتی شما جدا شدید با هم چه میکنید، او چگونه به موضوع نگاه میکنه. اون موضوع بسیار پیچیده ای عزیز، و غالب اوقات هم پدر و مادر 90% اون چیزی که در ذهن و ضمیر بچه‌ها میگذره ازش خبر نداره، اصلا خبر نداره. و به همین جهت است که غالب اوقات یه روانشناس، یعنی ای بس آخن تعجب نکنید، شما اگر از اون 10 جلسه 2 جلسه شما میرفتید حرف میزدید، 8 جلسه پسرتون حرف میزد، تصمیمتون برای جدایی هم راحت تر. یعنی اگر اون روانشناس با پسرتون کار بکنه و او ببینه کجا ایستاده، البته نه اینکه بچه ها نظر درستی یا واقع بینانه‌ای دارن، نه، بچه ها معمولا بر اساس استرابشون و یا علاقه شون نظر میدن و بعدم با واقعیتی روبرو میشن که بسا عکس اونه. نظر بچه ها فقط به ما میتونه بگه که او چگونه موضوع رو میبینه و احتمالاً با توجه به تصمیمی که ما میخواییم بگیریم آیا نگرانیاش برطرف میشه و حال عادی پیدا میکنه یا اوضاع بدتر میشه. و الا نظر بچه ها درباره جدایی پدر و مادر نه واقع بینانه است، نه اونقدرها اهمیتی داره. مهم اینه که چون مثل این است که همه ما ای به اون میگن میخوان جراحی کنیم میگیم بده، ولی برخی از اوقات ما چاره‌ای جز جراحی نداریم، برخی از اوقات بعد از جراحی متوجه میشه کار خوبی کردیم. به همین جهت است که اون رو تو اون چارچوب ببینید، ولی تصمیم به نظر من روشن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش میکنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام سیما جون، میخواستم تشکر کنم ازت برای تمام مشتریایی که با اکشن هاوس اکلکتیکس معرفی کردی. ایشالله که راضی بودن.
ملیسا جون، من میخواستم بهت بگم تمام کلاینت های من یا دوستام که اومدن اونجا همشون خیلی راضی بودن از اکشن شما و همه میگفتن که در مقایسه با جاهای دیگه هم اجناس شما بهتره، هم قیمتاتون باور کردنی نیست. حالا بگو ببینم اکشن بعدیتون کیه؟
خب خدا رو شکر همین پنجشنبه 20 آگوست در شهر بیورلی هیلز از ساعت 6 شروع میشه. برای بازدید قبلی هم که میدونی سیما جون میتونی از چهارشنبه 10 تا 6 بیای.
راستی نگفتی چه اجناس این دفعه آوردین؟
اتفاقا خوبه که میپرسین. ویترینه خیلی قشنگ فرانسوی و تخت لوید 16 از استیت های جدید و واقعا بی نظیر. تمامش هم باید به حراج بره.
گفتی چند شنبه؟
همین پنجشنبه 20 آگوست از ساعت 6 آکشن شروع میشه.
بازدید قبلی کیه؟
والا هم میتونی چهارشنبهش بیای، هم پنجشنبه صبح از ساعت 10 درا باز میشه.
تلفنتون چیه؟
310-358-0888. راستی iCanSellAuction.com. See you all there.
رستوران زیبا و دوست داشتنی ساقی در قلب انسینو با محیطی دلپذیر همراه با سرآشپز معروف ایرانی و ارکستر اختصاصی افتتاح شد. رستوران ساقی در انسینو با بهترین غذاها، سرویس بی‌نظیر و فولبار پذیرای مهمانی‌های شماست. به رستوران ساقی بیایید تا با بهترین سرویس در خدمت شما باشیم. آدرس 17337 ونترا بولوار در شهر انسینو. تلفن 818-788-1222.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تاییدنامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
سلام، من شان فرحمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
مرکز درمانی تحقیقاتی و زیبایی دکتر تورج رعوف در انسینو مجهز به پیشرفته ترین وسایل تشخیص داخلی در محل و درمان انواع بیماری های پوست، مو و ناخن در خدمت شما می باشد. دکتر رعوف عرضه کننده خدماتی از قبیل انواع پیل های اسیدی مایکرودرمابریشن و تزریق بوتاکس، پرلین، رستلین، جوودرم برای بزرگ کردن گونه و لب و از بین بردن خطوط صورت همراه با لیزرهای مختلف برای برطرف کردن چروک ها و افتادگی پوست و از بین بردن موهای زائد بدن بدون درد در کمترین زمان و کرم های ویژه دکتر رعوف می باشد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رعوف مکنون برای انجام تحقیقات پزشکی خود در زمینه‌های مختلف داوطلب می‌پذیرد. بررسی و درمان جوش صورت بین نوجوانان 9 تا 11 سال و همچنین بررسی و درمان اگزما و سورایسیس و ضایعات پوستی در بزرگسالان. کلیه سرویس‌های مربوط به تحقیقات پزشکی رایگان بوده و هزینه رفت و آمد داوطلبان پرداخت خواهد شد. www.drrauf.com 818-788-5060 818-788-5060 عضو 38 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانسی تحت عنوان ایران امروز و فردای ایران رو از روز چهارشنبه 16 سپتامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا در آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهم کرد. سخن در باره جنبه های اجتماعی تغییرات و تحولات اخیر ایران خواهد بود و آینده اون. 16 سپتامبر در ایرواین، ایران امروز و فردای ایران. از روز پنجشنبه 17 سپتامبر در المپیک کلکشن کنفرانس استرس، استراب، افسردگی و البته شیدایی و سرخوشی منک دیپرشن بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. پنجشنبه 17 سپتامبر استراب، استرس، افسردگی و خشم در المپیک کلکشن و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت از سه‌شنبه 22 سپتامبر در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیامان کوربین تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا آغاز خواهد شد. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستند میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در کپیلان و یونیورسیتی سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس استراب و استرس، روز شنبه 12 از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم و روز یک شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری کپیلان و یونیورسیتی در ونکوور کانادا است و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بله ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید در خدمتتونم. بفرمایید.
بله حتما. از هر چیز می‌خواستم تشکر کنم و ضمن دکتر خانم اصفهانی نفر دومی بودم داشتم فکر می‌کردم که شما گاه‌گداری توی صحبتتون میگی ما خانواده‌های ایرانی بسیار شبیه هم هستیم. احساس می‌کردم زبون حال من رو داشت میگفت. یعنی واقعا عین همون خانواده رو من داشتم. همون احساس که من بچگی دوست داشتم پسر باشم، البته با این تفاوت که من چون پدر مذهبی داشتم اون اعتقادات مذهبی رو از پدر می‌گرفتم در اون زمان. حتی در این حد بود که بعضی وقتی شب میخوابیدم آرزو می بود، یعنی فکرم این بود که فردا صبح من بلند میشم من پسر هستم دیگه. یعنی در این حد بود که به دلیل ریستریکشن محدودیت هایی که تو جامعه ایران بود و همیشه آزاردهنده بود و هم همواره باشون جنگ میکردم. حالا سوال من
ببخشید شما چند تا خواهر برادر داشتید عزیز؟
من 5 تا داره، یعنی 5 تا بودیم، من بچه وسط بودم، دقیقا همون صحبتی که خانم کرد و من در سوال من دقیقا در مورد اینسکیور بودم بود که با شما تماس گرفتم. من برادرم حدود 4 سال از من بزرگتر بود، خواهرم حدود 2 سال و یه خواهر باز حدود 3 سال بچه تر و برادر حدود 7 سال بچه تر.
بله خب شما اون وسط ساندویچ ساندویچ بودید دیگه. بله
آره و خیلی اذیت میشدم، از من دقیقا لباسای پسرونه بپوشم و در این مورد با مادرم جنگ داشتم و مادرم همش میگفتش که تو چرا اینقدر لباسای، یعنی دوست نداشت که من لباس پسرونه بپوشم یا کارهای پسرونه بکنم. من مدام کنار پدرم بودم، نمیدونم تعمیر کنم این وسیله رو، نمیدونم تلویزیون باز کنم نگاه کنم، کنارش ماشین مثلا تعمیر میکرد، همیشه دنبال پدرم بودم تا اینکه دنبال مادرم باشم.
خب
حالا سوالم این هستش آقای دکتر،
من ازتون یه سوالی بکنم، شما چی خوندید، چه میکنید و چند سالتونه؟
من 35 سالم هست، تقریبا 36 سالم هستش و من مهندسی خوندم، علارغم اینکه پدرم دوستش همه ما دکتر بشیم و اون دو تا خواهر برادرم و بقیه رشته پزشکی رفتم، من کسی بودم که در حقیقت قانون شکن شدم و اومدم و مهندسی رو خوندم برای اینکه میخواستم بگم که من میخوام پسر باشم.
نه خب میفهمم اونو. بعدم به من بفرمایید که از نظر ازدواج چه کردید؟
من حقیقتش هنوز ازدواج نکردم و یه سوالی که دارم همین هستش، یه سوالم در مورد این سکیور بودن هستش آقای دکتر. من سیدی های ازدواج شما رو گوش دادم، شما تو سیدی ها یه جایی اشاره میکنید که یعنی یک عاملی رو معرفی میکنید به عنوان این سکیور بودن و میگید که اگر که شخص این سکیور هستش طرف ول معطله. حالا من نمیدونم که یعنی درمانی برای این جریان وجود نداره یا داره و من اینکه دو مورد رو میخوام از شما سوال کنم در رابطه‌ای که دارم ببینم آیا این مربوط به این سکیور من بودن من هستش و یا یک چیز دیگه هستش. دوست دارم قبلش تعریف شما رو بشنوم و ببینم که درمانی برای این وجود داره.
بذارید من یه چیزی عرض کنم. ببینید عزیز، من و شما وقتی به این دنیا میایم میدونیم کودک انسانی چقدر ضعیف و زبونه، میان حیوانات و چهارپایان که ضعیف‌ترینه، در کل حیوانات هم یکی از ضعیف‌تریناست، به طوری که اگه کسی دوربرش نباشه از پا در میاد. دوم، انسان خیلی زود در ارتباط که اصلا معنی پیدا میکنه، هیچ راه دیگه ای نداره. سوم، اگر توجه و محبت نباشه و نوعی تشویق و تأیید تو خانه وجود نداشته باشه و درست برعکس برخی از اوقات تنبیه باشه یا غفلت باشه نگلکت یا یه مقدار تبعیض و تفاوت باشه، ما کاملا احساس امنیت و آرامش رو از دست میدیم. یعنی نه آدم آرامی هستیم یا نه آدم سیکیور و سیفی. یعنی ما همیشه فکر میکنیم از آسمان و زمین برای ما بلا میریزه و با شک و شرم و عدم اعتماد و اطمینان همیشه نگران حوادث و اتفاقات بد و یا توطئه و بازی های دیگران هستیم و به همین جهت هست که خیلی نزدیک نمیشیم، به آرامش نمیرسیم، به مجرد که کوچکترین جنبه مختلف و مخالف رو ببینیم اون رو بد و منفی تلقی میکنیم و گرفتار خواهیم شد. این که میتونیم درستش کنیم حتما، ولی عرض من احتمالا در بحث مربوط به ازدواج این بوده که اگر شما آدم هستید که سکیور نیستید، گرچه یادم نیست چه گفتم، ولی استدلال من همیشه این است که هیچ کس دیگه نمیتونه بهتون امنیت و آرامش بده.
آه یعنی دقیقا صحبتون همین بوده. بله
یعنی من نمیتونم بگم چون آدمی هستم که امن نیستم حالا میرم یه ازدواج میکنم با یه آدم خوب پس امنیت رو من میده. امنیت همونطور که توضیح عرض کردم مسئله داخلی و درونی منه، یعنی من باید غذا بخورم تا سیر بشم، هیچ کس دیگه نمیتونه غذا بخوره من سیر بشم و این مهم. جان
چه باید بکنم اگر که فکر میکنم که این سکیور هستم؟
نه ببینید عزیز، این سکیور بودن معناش دو تا جنبه داره. یکی این که من به یه محبتی احتیاج دارم که بدون اون هیچم و این حرف در کودکی درسته، چون بدون محبت حتی میمیریم، بدون نوازش تو 6 تا 12 ماهگی میمیریم، مثلا میریم میخوابیم بلند نمیشیم، یعنی اینقدر مسئله جدیست. دومی که دیگران به من آسیب میزنن و من توانایی تشخیص رو ابتدا در این که کسی آزار دهنده است یا نه، دو بر فرض آزار و آسیب توانایی مقاومت دارم، همه اینا غلط. یعنی شما اگر به من بفرمایید که من یه کسی هستم که آدمی هستم ناامن، بگم بسیار خوب، بگذار دونه دونه با هم راجبش صحبت کنیم. اول شما یه کسی هستید که خوبید و خواستنی و دوست داشتنی و چون خوبی تو خواستنی و دوست داشتنی پس نه تنها یه نفر و ده نفر و صد نفر، میلیون ها نفر آرزو میکنن با شما و کنار شما باشن، به عنوان شریک، به عنوان همسر، شما رو به عنوان خواهر، شما رو به عنوان مادر، شما رو به عنوان فرزند داشته باشن. و این کمکی است که شما باید به خودتون بکنید و این واقعیت و حقیقت رو بپذیرید. دوم برمیگردیم و ببینم که کجا شما یه موانعی سر ارتباطتون هست. یعنی مثلا فرض بفرمایید وقتی میرسیم به مرد، نظر شما راجع به مرد چیه؟ و بیشتر اوقات نظر شما راجع به مرد اونقدر مسئله نیست که نظر شما راجع به زن چیه. یعنی شما فرض کنین ممکنه فکر کنین مرد خب موجودی است، هم خوب و بد داره، هم آزار دهنده و مهربان، اما من مثلا به عنوان یه زن از زن بودن خودم راحت و راضی نیستم، یا خودم رو آنگونه زنی نمیبینم، یا آخر کار رابطه زن و مرد رو رابطه جنسی میبینم و اصولا به دلیل برداشتای کودکیم رابطه جنسی رو یه نوع تجاوز از جانب مرد یا مذکر نسبت به زن میدونم و اون اصلا منو به هم میریزه. خب همه اینا غلطه دیگه. یعنی همه اینا دریافتا و برداشتا است که بیشتر مردم دنیا مخصوصا وقتی در کودکی و یا در محیط اجتماعی نامناسبی بودن که تفاوت و تبعیض میان زن و مرد بوده آسیبا رو خوردن و هیچ کدوم از اینا درست نیست. این ماجرا تنها مال الان نیست، یعنی شما به 100 سال 150 سال قبل برگردید، بزرگان ما که مطالعاتی کردن، حتی یه آدمی به عظمت فروید اصلا متوجه زمینه رابطه جنسی برابر و مبادله در ارتباط میان زن و مرد به مقدار زیادی نبود و برای زنان یه ویژگی‌های قائل بود که گرچه نظرش درست بود آنچه که میدید، ولی این زن نبود، زنی بود که اینگونه بزرگ شده بود و بار آمده بود. یعنی درست فرض بفرمایید مثل یه جامعه مانند ایران که شما بیاید یه ماجرای چند زنی رو بپذیرید و بعد بیاید زن رو تبدیل کنید به یه موجود دست دوم و درجه دوم، بعد بیاید با مسئله عادت ماهانه هم یه مقداری بیشتر تو سرش بزنید، بعد بیاید به عنوان کسی که نمیتونه از خودش مواظبت و مراقبت بکنه و یه کسی باید بیاد او رو بگیره تا یه کسی بشه، و بعد تبدیلش بکنید به یه کسی که ناقص العقل هم هست، بعدم اصلا عامل فسخ و فجور و فساد و به نوعی به دلیل همون کاری که حوا کرد و آدم رو از بهشت راند، بالاخره این مرد مقدس رو از بهشت میرهاند. یعنی شما تعجب نکنید، اینا به صورت پیام های هر روزه به ذهن زن و مرد میخوره و هر اندازه هم که شما مقاومت و مخالفت کنید، یه مقدارش در شرایطی که ناآگاه هستید تو وجود شما مینشینه و بنابراین شما تنها با یه جامعه روبرو نیستید که مرد فکر میکنه مثلا امتیازاتی داره و زن نداره. نه، شما در جامعه هستید که زنها هم فکر میکنن امتیازاتی ندارن و گرفتارن و مثلا بدبخت و بیچارن، به طوری که آمارا نشون میده از هر 20 پسر یکیش ممکنه ناراضی باشه از پسر بودن، ولی از هر 20 دختر 6 تاش ناراضی از اینکه دختره.
حالا خودت من در حال حاضر من بچگیم حدود مثلا تا حدود 22 الی 23 سالگی هنوز واقعا یعنی خیلی از دختر بودنم ناراحت و ناراضی بودم، ولی از اون زمان به بعد خیلی راحت، یعنی در حال حاضر حتی خوشحالم از اینکه دختر هستم.
نه میفهمم. نه صبر کنید. دو تا اشکاله. یکی این که شما حتی تو 8 سالگیتون اگر ناراضی بودید 90% زندگی و وجود شما با اون به نوعی آمیخته شده. دوم، شما روزی به من میتونید بگید که بعد از 22 3 سالگی که البته کاملا هم میشده، یعنی از طریق آگاهی و واقع بینی میتونید به این نتیجه برسید که اتفاقا بسیار مفتخر و سرافرازم که زنم در مقام این بحث که زن بودن و مرد بودن مطرحه، چون اون چیزی که بودید خودتون رو میپذیرفتید، دوست میداشتید، ولی شما قرار بوده بعدن این نقشه نه زنانه رو، نقشی رو که به عنوان یک انسان ولی انسانی که زن هست داری تو باید ایفا میکردی. و چون ازتون یادتونه سوال کردم درباره ازدواج، نه اینکه اون ملاک مهم میگه، ولی نشون دهنده این است که شما همچنان فاصلتون رو با مرد حفظ کردید.
آره من این رو قبول دارم، آره حفظ کردم، حالا شاید اینا بهانه باشه به دلیل شرایطی که وجود داشت، ولی من با صحبتون موافق هستم، شاید هنوز یه مواقعی اون حس شاید واقعا امنیت رو نمی گرفتم و یه علتش هم شاید به دلیل روابط بسیار بد پدر و مادرم بود.
بدون تردید اون که دیگه پدرم
رو بسیار دوست داشتم و بعدش که مثلا متوجه شدم که پدرم رابطه خوبی با مادرم نداشت، خیلی شکسته شدم، خیلی یعنی اخیراً یه بودی بود برام که شکست.
خب شما تنها محملی که داشتی این است که شاید یه مردی مثل پدرتون پیدا بشه، بعد دیگه اونم نیست. میدونی علتی هم که الان ناراحت میشید تو این سن و سال بخاطر، ولی خب پدر مادر شما اولا بیشتر آدما رابطه خوبی نداشتن، پدر مادر شما جز اونها، ولی چرا به شما برمیخوره؟ به خاطر اینکه شما تنها امیدتون بودی که شاید یه مردی پیدا بشه، ولی بعدن دیدید نه. یعنی همون او هم که بوت شما بود شکست دیگه، چی باقی میمونه؟
دقیقاً.
و به همین جهت است که عزیز، یعنی تو این زمینه درست است که شما از نظر علمی عقلی شاید به این نتیجه رسیدید که تفاوتی میان زن و مرد نیست، اما اینو با تمام وجودتون نپذیرفتید و بنابراین اگر به شما برگردن بگن که حالا دلت میخواست چه بودی، واقعا الان شما رو برن به اون دنیا بگن ما میخوایم تو رو پسر یا دختر متولد کنیم، تکلیف روشنه؟ یا دقیقاً. و یا اینکه احتمالاً الان بهتون بگن که شما حامله، دلتون میخواد بچه اولتون پسر باشه یا دختر، شما میگید باز پسر. علتش خیلی روشنه، بنابراین اونا نشوندنده، و این معناشی نیست که شما کسی هستید که پسر رو برتر از دختر میدونید، شما کسی هستید که فکر میکنید پسر آسیب کمتری میبینه تا دختر.
دقیقاً همین، یعنی آزادی بیشتر داره، راحتی بیشتری داره، وسعت عمل بیشتری داره، صرفا به خاطر همین بود. یعنی من جنگ و دعوام هم تو بچگی همین بود.
نه نه، متاسفانه واقعیت داره. البته تو این زمینه طبیعت هم دست گلاب داده ها. شما فهم نگاه کنید به رابطه جنسی، رابطه جنسی مرد با خارج از خودش ارتباط داره، زن باید یه چیز خارجی، شیء خارجی رو به درون خودش بپذیره. فاجعه است. یعنی مثلا نمیدونم این بارگاه چجوری همچه اشتباهی کرده.
خدایا آره نگی، یعنی من یه روزی به خودم
برسم. من شما یه جوری داریم صحبت کنیم که دو دختر داریم رفتیم درد دل میکنیم.
آی دکتر من میدونم وقت بسیار کمه.
نه وقت اصلا دیگه ندارم، اشکال کار
بعدی.
متاسفانه. حالا ببینید عزیز، با یه خانمی که از زن بودنش هم مفتخر است و از عملا هم نشون میده، نه اینکه احتمالاً دشمن مرده، چون بسیاری از زنان ما داریم که اینا زنان آزاد و آزاده ای هستن، علتش هم این است که دشمن مرده، نه، کسی که مرد رو دوست داره ولی برابری و آزادی زن رو به عنوان یه واقعیت و حقیقت با تمام دل و جانش و وجودش پذیرفته، با اون یه مقداری باید کار کنید. یه وقت دیگه اگه دلتون خواست بیاد روی خط،
من احتمالاً جمعه خدمتتون زنگ میزنم.
خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی،
سپاسگزارم. شنگ رجمند به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکتو دارن. 818. چه عطر و طعمی داشت. ببخشید، برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه. چه برنج قد کشیده‌ای بود. کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم، تموم کردیم. سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه. مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا، برنج باسمتی رویال داری؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داری.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه داری؟
حتما، نگران نباشین. اوردر هم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر. مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال، پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
واو، شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه‌مو دنبال می‌کنی؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری رو می‌خواستم.
310 492 2000.
دوستان، دوستان، مژده بدید کاکوتی از راه رسید.
کاکوتی کیه؟
کاکوتی سبزی خوشبوی خودمونه که حالا با دوغ درجه یک آبلی قاطی شده و دوغ آبلی با طعم کاکوتی گازدار و بدون گاز خوشمزه و دلچسب و به بازار معرفی کرده. اه، کجا میری؟
برم مغازه ایرونی دوغ آبلی کاکوتی بخرم.